بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و شرف خیر و کسب جلوی از دوستان و مستفیدان بس رو آغاز میکنیم. به نام همراه یاریگر من رفیقم و خوشایم با بکشا نزد من هم نشسته 13 هست که توفیق داریم با هم هستیم و فصل بارون و سرما دوستان زحمت میکشن بیان. انشالله که جلسه کیفیتی داشته باشه، یه نم نم بارون به هممون بزنه. انشالله نشست 13 هستیم، عنوان بس تبیین ما و رابطه بین دو تا مبنا، سه‌شنبه 3 دی ماه 87. تیتر فرعی طبق معمول ضرورت رابطه صافدلانه مستمر همگاهی و استراتژیک با خدا. در 12 نشست پیشین همونطور که خودتون مختلف دوستان اغلب من حاضر بودن، عناوین آغازگاه خدا در وضع موجود، چگونگی مواجهه با بحران، متدولوژی خروج از بحران، متدولوژی ما برای خروج از بحران، فاز صفری که تعریف کردیم، به استقبال تبعین، تبعین ما که رابطه بین ابراهیم و خدا، ابراهیم و نماینده ما رو 5 جلسه روش ایستادیم، و نهایتاً جلسه 12 با عنوان الگو قابل بازسازی است یا نه مورد تدقیق قرار گرفت. خیلی کوتاه با توجه به اینکه همه حاضر و ذهن هستن اتصال میدیم مباحث پیشین رو به بحث حال. خلاصه این بود که خود گم کردیم، او گم کرده ایم، از هستی خارج شدیم موقتا، ضرورت خروج است وضع رو بهش رسیدیم، در جستجوی متد برآمدیم، بی متد نمیشد از وضع خارج شیم، متدهای انسانی رو بررسی کردیم، تدبیر و او رو مورد دقت قرار دادیم، خودمون یه متدی ساختیم اونچه که به ذهنمون میرسید، تلقی رو تصحیح کردیم که تلقی تصحیح شدیم که ما عضو هستی هستیم، فعال هستی هستیم، سهم داریم، سهم غیر قابل گذشته، نه حاکمیت میتونه بگیره، نه نیروهای فکر سیاسی میتونن بگیرن، نه خودمون میتونیم بگیریم و مال ماست و باید ازش استفاده کرد. سیر ابراهیم رو پی گرفتیم و الگوی ساده و روان ابراهیم با خدا تدقیق کردیم و جلسه گذشته رو به این اختصاص دادیم که آیا الگو تحققی هست یا نه. اساره راه این بودش که از بحران به متد رسیدیم، از متد به الگو، یعنی در حقیقت کاری رو که کردیم توأم با یه حرکت بود و عزم خروج، جویندگی و نهایتاً ابزار خروج که متد هست. یه درنگی میکنیم بر مشخصه های الگوی ابراهیم در جلسه گذشته که امشب باهاش مقدار کار داریم. الگو ساده بود، فطری بود، غیر فلسفی بود، روان، عینی، عملیاتی، توافقی و با پیشبرد مشترک. الگو پیچیده نبود، در لفافه در حقیقت قرار نداشت، حلزونی نبود، روشن فکری با فضایی که امروز درش به سر میبریم برخورد نشده بود با الگو، خیلی راحت و روان و از درون بیرون آمده و ساخت و پرداخته و نهایتاً شسته و رفته. یه لوح دیگر هم روش درنگ میکنیم. الگو به رغم اینکه ساده است و روانه و پیچیده نیست، اما بالاخره مقاومت‌های درونی خودش رو داره، نمیشه فقط به سادگی و فطری بودنش اکتفا کرد، هندسه‌ای داره و مقاومت داره. دو تا مقاومتش انسانی هم، یکیش دیدویژه‌های ابراهیم، یکیش کارویژه‌های ابراهیم، دو تاش هم برمیگردن به اصطلاح سوی دیگر الگو که او هم تأکید ویژه هایی داشت و کار ویژه هایی. این پرسش رو مطرح کردیم که آیا الگو قابل بازسازی است؟ نظر خود خدا رو خواستیم که یه سمت الگو بود، نظر او بلی بود، یعنی او هم پیچیده برخورد نکرد، جواب سربالا نداد، به بعد موقول نکرد، گفت نه، الگو قابل در حقیقت تحقق و قابل اجراست و پاسخش مترتب بر ولی امید بخشم بود. یعنی وقت ما به یکی بله میگیم ولی چیزی پشت سرش نمیدوانیم، ولی اون خونی هم دوان که پشت سر بدی امید هم منتقل کرد. جدا از اینکه اون نظر داره، نقشم داره. نقشش تاریخی نیست، متعلق به دوران ابراهیم یا حد وسط تاریخ نیست، به امروز هم کشیده میشه و همه دورانیه و بازنشستگی نداره و تقاعدی هم متوجه اون نیست. از طرف دیگه روندهای تقاضاهای کیفی هم سر جای خودش برقراره. این روند فقط مختص ابراهیم و سلسلش نیست، به امروزی ها میرسه و امروزی ها تقاضاهای کیفی دارن و خدا هم طبیعتاً عرضه‌های کیفی میکنه. شاید در رابطه با گمنامان عرضه‌های خدا خیلی کیفی تر باشه نسبت به عرضه‌ای که به ابراهیم کرد، تا چون الگوی ابراهیم ثبت و ضبط شده و در ایران و ما پیرامون ما سنتی بر ثبت و ضبط وجود نداره. این دال بر این نمیشه که تقاضاهای جدید تقاضاهای غیر کیفیه و عرضه ها متناسب با او غیر کیفی است. نه، تقاضاها ادامه داره و عرضه ها طبیعتاً ادامه خواهد داشت. وجه دیگه یا وجه چهارم این استش که ویژگی های ابراهیم ویژگی های ماست. درسته که ابراهیم در سیر فراوری تقلیص شد و تبدیل به مربا شد، ولی این دلیلی وجود نداره که ما هم نتوانیم در حد و اندازه خودمون اون سیر رو طی نکنیم. ابراهیم هم فرد عادی مثل ما بود، متأخر جدی و پیگیر و سرپنجه و امیدوار و زندگی کننده با یافتش. نکته پنجم که نکته مهمیه این هستش که همچنان که در دوران ابراهیم تضاد کهنه و نو وجود داشت و بعد از ابراهیم هم تضاد کهنه و نو به اصطلاح استمرار پیدا کرد، هنوز هم تضاد کهنه و نو وجود داره. یعنی جدالی است بین پیام‌های دورانی نو با ایستادن و درنگ کردن به قول خدا بر سنت پدران و چرخیدن و پاشنه قدیمی در. بذار ما هم به سهم خودمون در فعال شدن و دامن زدن به تضاد کهنه و نو سهم خواهیم داشت. بچه چی شو میستش که بالاخره ما هم هستیم. این ما هم هستیم یعنی هم هستیم هم بخشی از هستی رو یدک میکشیم به سهم خودمون. در این فعل و انفعال هستی ما هم صاحب سهم هستیم و ایفای نقش میکنیم و از سهممونم قصد نداریم که بگذاریم. به اندازه کافی همه عوامل در سمت منصرف کردن ما از حق و حقوق طبیعی، ذاتی و ژنتیکمون فعال هستن. اینکه اگه خودمونم به اون عوامل بپیوندیم دیگه به خود قدیم خیلی افت داره. اینکه ما هم هستیم، تضاد کهنه و نو هست، ما هم هست. پروژه های امروزین هم الا ماشاءالله برقراره و نهایتا اینکه الگوی ابراهیم الگویی است برای به کار بستن، نه در گنج رفتن و نه در ویترین قرار گرفتن. خب نتیجه تا اینجای بحث یا دقیق‌تر بگیم تا آنجای بحث که شب قبل خدمتتون بودیم این هستش که الگو تحققی قابل بازسازی است و با ظرفیت پیش برده، به این مفهوم که هندسه داره، مفصل داره، چسب داره، چفت و بست داره و رها و پاشیده نیست و روشمند هم هست. پس ما میتونیم به اصطلاح با عقل و تدبیر خودمون به طور امروزی بازسازیش کنیم. بحث پیشاروی این هستش که حالا که از این سیرا و دوازده پیچ عبور کردیم، ببینیم مبانی، ضرورت‌ها و نیازهای رابطه ما با او چی هست. مبانی به مفهوم دستگیره‌ها، جادست‌ها و آنچه که میشه بهش تمسک جست. مبانی رابطه ما با او توی دو تا لوح خدمتتون ترسیم شده. تیترانی می‌کنیم ربط وجودی، پیوند آفرینشی، فطرت ودیعه، دینامیسم سگانه، دینامیسم او، دینامیسم هستی، دینامیسم ما، آموزگاری او که معلم اول بوده، معلم ثانی بوده و معلم جاری است، اصل هدایت عام، اصل هدایت خاص، مطلق‌گرایی ما، انسان راجع او، نقطه رجوع، تقاضاهای ما نامحدوده و از طرف دیگه او محدودیتی نداره. خب ربط وجودی، خب وجود به اصطلاح کلیتی داره، تمامیتی داره، وحدتی داره که برمیگرده به او، اما ما هم جزئی از وجودی، رابطه تنباتن بین وجود کل با ما که وجود جز هستیم وجود داره. یه پیوند آفرینشی هم بین ما و او برقراره که این گزاره رو از سیر ابراهیم آریت گرفتیم و وام گرفتیم. در نشانه 27 سوره زخرف از ابراهیم نقل شده که او تار و پود مرا به هم متصل کرده است. بعد نتیجه میگیره، نتیجه این که خدا تار و پودش رو به هم متصل کرده و اون رو پدید آورده این استش که هم او رحم مینمایاندن، به این مفهوم که از ابتدا تا انتها این رابطه آفرینشی بین آفرینشگر و آفریده وجود خواهد داشت. نکته سوم این استش که فطرت ودیعه است، یعنی وجدان بیداری ما داریم که دم به دم زنگ میزنه و زنگولش فعاله و این هم مبنای سوم رابطه ما با او میتونه تلقی بشه. به میانه که میایم با یک دینامیسم سگانه‌ای مواجهیم. مهم این هستش که عناصری که میخوان با هم چسب بخورن هم جنس باشن. این ستا هم جنس هم به دلیل این که هر ستاشون دینامیسم ویژه در درون نهفته دارن، هم خدا هم هستی و ما، هیچ کدوم فیکس نیستن و ما هم فیکس نیستیم و یک فیکس و یک دینامیک نمیتونن با هم پیوند بخورن، ولی ستا عنصر که فیکس باشن و هر ستشون سیال باشن امکان اتصال به هم درشون وجود داره. پس این امکان برای ما طبیعتا وجود داره. وجه بعدی که قبلا مرور کردیم و مبنای مهمی هم هست این هستش که خب اون معلم اول هست، معلم آخوندی بخوایم صحبت کنیم معلم ثانی هست، امروزی هم بخوایم صحبت کنیم معلم جاری. سرسلسله آدم ها رو در بعد به هم بهشون اسماء یاد داد، کلیدواژه های ورود به هستی رو بهشون انتقال داد. آدم هر بار که قبلا مرور کردیم در مرحله قبوط با اینکه خطا کرده بودن، بعد عهدی کرده بودن، با اینکه خدا از مستوالی در آنها نیافت، معاذا در سرفصل قبوط هم آموزش صورت گرفت، شاید آموزش دوم کیفی‌تر از آموزش اوله، و همون موقع قبوط در سرفصل اینکه کلمه به آدم منتقل شد و کلمه هم معنا شد که به اصطلاح واژه باردار و حامله، در همون سرفصل با آدم بشارت داده شد که این آموزگاری و هدایت استمرار داره و قطع نخواهد شد. بذار مبنای مهم این هستش که او در پروسه معلم بوده و هست، ابتدای کار در سرفصل حیاتی انسان که حبوط بود و نهایتا به طور جریانی و جاری. اصل بعدی اصل هدایت عامه، یعنی اینجا چند بار عنوان شده فقط ما نیستیم که موظف و مسئولیم، او هم در قدر خودش نه در قدر ما موظف و مسئول هست. یکی از مسئولیت‌های لاینقطع و غیر قابل قطع و لاین اصطلاح بدون توقفش اصل هدایت عام. اصل هدایت عام هم مشمول همه است، هر کی که به این جهان آمده نبات باشه، انسان باشه، غیر انسان باشه، این هدایت مشمول شده. یا اصل هدایت خاص هم بده، اون برمیگرده به تقاضای انسان یا حتی نبات یا غیر انسان. زنبور هم متقاضی بوده، یک بیشفعالی بوده که میخواسته در چرخه تولید هستی مشارکت داشته باشه. خدا به اون بیشفعال آدرس میده، هم آدرس کوه رو میده و هم به اصطلاح تکنیک میده، یعنی تو ماده قابل ترشحی داری، گرده هم از خودش ترشح میکنه، از ترشح تو و ترشح گرده میتواند ترشح ممزوج کیفی به اسم عسل که شفاف و شفا بخشه متساعد بشه. رضا با همه بیشفعال و پیچک هم بیشفعال حالا از سر و بول همه بالا میره تا به یه نقطه برسه، به بخاره مسیر رو خدا بهش نشون داده، کورش نگرده، تو سرش نزده، مثل ما که از کنار باقی برمیشیم منچره نکنده، دور نینداخته. از این اصل هدایت خاص هم وجود داشته و وجود داره، به بیشفعالان، به تقاضامندان، به بارداران، به ایفای مسئولیت کنندگان و به همه کسایی که میخوان پروسه‌ای رو طی کنن و پروژه‌ای رو اجرا کنن اصل هدایت خاص تعلق گرفته و خواهد گرفت. وچه بعدی این که انسان هم خب مطلق از وقتی که به دنیا آمده تو همون قار سر به سجده بوده، نجوا به لب بوده، چشم به آسمان بوده، دست بر آسمان بوده، بالاخره مطلقی میخواست. یعنی اون روی کرد به بتم، حالا مذموم هست، خدا شرک میدونه و ما هم شرک تلقی میکنیم، ولی در حقیقت سمت ارضا رو داره. یعنی بالاخره یه چیزی رو باید به سمتش میرفتن، حیوانی بوده، بتی بوده و تصور میکردن که در اون بت دینامیسمی وجود داره. لذا خدا به این دلیل هست که در جای جای کتاب و در روایت هایی که میکنه پارادوکس و یا تضاد فیکسیس و دینامیسم رو دامن میزنه، هی توصیه میکنه ازش از اونها بخواین، تستشون بزنین آیا دینامیسم درونی دارن یا ندارن. لذا مطلق گرایی انسان هم یک مبناست که وصفش میکنه به او. بچه بعدی این استش که انسان ذاتاً از ابتدا اهل رجوع بوده، مراجعه به خودش، مراجعه پیرامونش، حالا این مراجعه هم شفاهی بوده هم مکتوب بوده، از وقتی که کتابت اومده، از وقتی که انواع اول اومده انسان راجع بوده، الان هم انسان راجع، یعنی نازمترین سطح وجود در حد کتابت الان خریدن فال حافظ از کوچه و خیابونه. اونی هم که به اصطلاح اهل صدق و تصادف و این هستش که سرنوشت خودشو در فال جستجو میکنه، او هم راجعه. بذار همه راجع هستن. حالا یه وقت از ابراهیم سطح عالی داره، یک محل رجوعی پیدا میکنه، مثل کنه میچسبه بهش، ولش نمیکنه، میره میره میاد تا بالاخره یه چیزی ازش میگیره. به آخر هم کسی هست نه، به یه محل رجوعی چنگ نمیزنه، فکر میکنه که مثلا حافظ راه گشاست. حافظ هم خب بازش کنی زهر چمن گلی به چین و گروس، اینی همه رو راضی میکنه، کسی نمیبینی. یه دفعه کنار خیابون بایستی یکم دقت کنیم، کسایی که فال میخرن سری باز میکنن چهره در هم نمی کنن، یعنی فکر میکنن بالاخره پاسخ مثبت گرفتن و مسئلهشون رو به حل میره. یا اون که بالاخره فال قهوه میگیره، حالا از دل و سیاهی فالی یه چیزی بالاخره در میره بهش میده و میفرستدش به سمت یه نقطه ظاهرن امید بخشی. یعنی کمتر فالگیری هست که مثل کسی که بهش رجوع کرده بگه مثلا تو آخر همون ازدواج نمی کنی، تو آخر همون بچه دار نمیشی، تضادات حل نمیشه، موت روش نمی کنه و و و. اینه که بالاخره انسان راجعه، خب چه به که به نقطه رجوع اصلی مراجعه بوده. و چه دیگه این هستش که تقاضاها نامحدوده و او مبسوطه. یا نشانه این هست در سوره رحمان آیه 29، فراتر از اصلا انسانه، عنوان میکنه هر کی که در این هستی هست بین آسمان ها و زمین قرار گرفته متعدد طرح مسئله میکنه. این مسئله این هستش مسئله عامه، یعنی هم سوال توشه، هم خواسته توشه، هم تقاضا توشه و همه در موضع خواستن هستن، او هم در موضع عرضه هست. لذا این که تقاضای ما نامحدوده و او مقصود هست و اینم که تصریح میکنه بازگشت همه به سوی ماست، اینا همه مبانی تلقی میشن برای تبیین و تحلیل رابطه ما با او. حالا از مبنا رد میشیم، یه مقدار باز رو او وایسیم، ما از او دور افتادیم، به نسبتی که بهش نزدیک میشیم میتونیم وقتشو بگیریم، میتونیم زیر ذره بین ببریمش، میتونیم ازش چند رو چون کنیم، میتونیم از زوایای مختلف در حقیقت بنگریمش، به رغم اینکه مرئی نیست و او هم در معرض منتشره، پاشانه و بخیل نیست، ولذا ما با فرصت کافی و با حوصله جدی میتونیم که وراندازش کنیم و در حقیقت در معرض تحلیل خودمون قرارش بدیم. در مواجهه با او در جامعه ما دو تلقی وجود داشته، یه تلقی سنتی عام از دیرباز وجود داشته، یه تلقی عام به روشنفکری هم از که این دو دهه 15 ساله اخیر دقیق تر بخواهیم صحبت کنیم متبلور و متظاهر شده. قبل از اینکه بریم سراغ دو تلقی، خود او رو یه مقدار روش درنگ کنیم. اون وجهی که داره یک تو در تو با ما هست، قابل تجزیه از ما نیست، انسان شناس اوله، مدعی منتظره و گریزگاهی. ببینیم هر کدوم از اینا رو چه مابعضایی میتونیم براش در نظر بگیریم. او تو در تو با ماست، دو تا نشانه هست که تصریح میکنه ما از رگ گردن به انسان نزدیکتریم. اما نشانه دوم خیلی کیفیتره و کمتر بهش توجه شده. تصریح میکنه که ما حائل شدیم بین انسان و قلبش، یعنی در حقیقت اون چه داره قلب ماست، اون مخمل قلب ماست، نزدیکتر از این دیگه امکان نداره. یعنی ما با او یک اتاق تو در رو زدیم. اینطور نیست ما بالکن هستیم اون پایینه، نه اینطوری نیست، یا ما زیر زمینیم اون طبقه آخره، اساسا اینطور نیست. ممزوج با ما، در توی ماست، بر ما مسلطه و ما هم لمسش میکنیم. حالا اینکه بهش بهانه میدیم، بهش اعتنا نمیکنیم، مسئله ماست، ولی لمس شدنی هست. حضرت علی تو نامه 31 فراد 10 تصریح میکنه خداوند بین، خیلی قشنگه، یعنی میگه خدا با شما بی‌حجاب بی‌حجاب. خیلی حرف کیفیه. حاکمیت ها حجاب سر خدا میکنن، کلیسا حجاب سر خدا کرد، حوزه ما حجاب سر بی‌حجاب بی‌حجاب. عنوان میکنه خداوند بین تو و خودش کسی را قرار نداده تا حجاب و فاصله ایجاد کنند. تصریح یعنی خدا بی‌حجابه، ما با او بی‌حجابیم، او با ما بی‌حجابه. یعنی خدا در حقیقت مثل خاله ماست. خاله ها بچه رو از نوزادی و عریانی و پا گرفتن دیدن، مثل اصلا تو درواسی بین خاله و خواهرزاده وجود نداره، چه دختر باشه چه پسر، یا تو سیرش بوده، از وقتی از رحم در آمده شسته شده پا گرفته خاله بوده. لذا خدا خاله تر از خاله است و اتاق کاملا تو در تویه و قابل تجزیه نیست. این که تصریح میکنه من حائل هستم بین انسان و قلبش، یعنی کاملا با ما منزوج هست و نمیشه اصلا برش زد، نمیشه کارت زد، نمیشه تیزی زد این دوتا رو از هم جدا کرد. وچه بعد این نسش که خودش انسان شناس اوله، خالق مسلط، باریکدانه، باریکبینه و کاملا احاطه داره. وچه بعدی که مهمه اینی که مدعیه، یعنی دیگه مرا فرا بخوانید. وقتی ما به کسی میگیم مرا فرا بخوانید، این در موضع ادعا قرار میگیریم، او هم در موضع ادعاست. میشه این ادعا رو تست زد، آیا این ادعا پشتوانه داره، پشتوانه تشکیلاتی داره، پشتوانه لوجستیک داره یا نداره. اگر داره خب ادعا در حقیقت قابل اثباته، میشه با مدعی روان و به اصطلاح روغن خورده مثل ابراهیم برخورد. از این که در موضع ادعا قرار داره خودش وجهی به اون بخشه. وجه بعدی این هستش که منتظره، با توجه به اینکه درون ماست، ما رو ژنمون رو خلق کرده، کیفیت بخشیده، بالاخره انتظار رابطه داره. یه وقت از ما منتظرشیم، انتظار ما از اون کیفیت دیگه‌ای داره، یه وقت اصلا او منتظر ماست. لذا انتظار نداره ما سرخم کنیم، نگاه ازش برداریم، راه کش کنیم، مسیر عوض کنیم، بهش بها ندیم. از دم به دم میگه 70 چند بار تو کتاب تصریح کرده فرایم خانی، فرایم خانی، یعنی با ما با شما خودی هم یکی هم خیشاوند هم، بالاخره ما رو تحویل بگیرین، حداقل اندازه خودتون که هستیم، حداقل مساوی خودتون که هستیم، حالا بالاترش رو قبول ندارید، در این حد تخفیف بدیم، با ما ارتباطی برقرار کنیم. از انتظارش انتظار کیفی، انتظار مثل ما از موضع حقارت و از موضع اینکه چیزی ازش بگیریم نیست. انتظار به اصطلاح خالق از مخلوق هست. بچه بعدی هم نیست که گریزگاهه، در همه به اصطلاح بحران ها، در همه سکنج ها، بالاخره ما به سمت او فرار میکنیم، ما به سمت او میگریزیم. باز تصریح میکنه توی 50,000 ریاض تصریح میکنه، میگه پیغمبر میگه بهشون بگو به سمت من بگریزند. خیلی مهمه در اوج در حقیقت ناکامی و بحران و بختک و سکنج و اینکه انسان انفرادی بالاخره یه مفری هست، بگریزید به سمت خودم. حالا در مواجهه با او عنوان شد خدمتتون دو تا تلقی وجود داره، یه تلقی عام سنتی تو جامعه ما بوده، یه تلقی عام روشنفکری محصول 15 ساله اخیرم بهش افسوده شده. خب در تلقی عام سنتی، این که عام رو به کار میبریم به این مفهومی که همه سنتی ها اینطور فکر نمی کنن، سنتی های هم هستن که خدا رو دینامیک تلقی میکنن، خودشون هم دینامیک هست، متعدد در حقیقت نهاد تو جامعه ما ساختن و متعدد منشأ خیر شدن و منشأ حیات به سهم خودشون. لذا ما حق به اصطلاح اهانت نداریم کل سنتی ها رو یک جا خطاب کنیم یا حتی کل روشن فکر. لذا یک تلقی عام سنتی وجود داره که در این تلقی عام خدا خالق، خلق کرده، نگه دارنده است، دهنده است، بازدارنده است و نظارت کننده است. بیش از این شرح وظایفی نداره. این شرح وظایف رو شما مقایسه کنید با شرح وظیفه‌ای که ابراهیم مقابل خدا قرار میده، یا بعداً خواهیم دید که موسی مقابل خدا قرار میده. اون طویل طویل طویله، تخفیف هم ابراهیم نمیده. به قول شاعر این جوادیه باید سر خود بنا شود، یعنی اینکه این سفره تقاضاهای ابراهیم و موسی رو باز کنی از سر خود تجویش تا جوادیه ادامه داره. حالا جوادی هم ادامهش قطع میشه به خاطر که ایستگاه راهانه، یعنی از تجویشی سفره رو بل کنی قلش بدی میره تا راهان واسه خودش، یعنی توقفی نداره. تقاضاهای ابراهیم و تقاضاهای موسی به دلیل شناخت ویژه‌ای هست که از خدا دارن، این که خدا منتشر، خدا پخشان، خدا کاشان، اینا تو موضع تقاضا دم به دم در حقیقت منو دم به دم سفارش و خدا خب بالاخره ایستاده و پاسور تاریخ و توپ واسهشون میفرسته. این که این منو خیلی کوتاهه، یعنی خدا خلق اول رو کرده، مجموعه رو نگه میداره، جاهایی دهنده است، مثلا زن میده، بچه میده، لیسانس میده، گره میگوشایه. اون موقع قبل از انقلاب اینا یه بانکی تأسیس شده بود در ایسی، اسمش بانک کارگوشایی، یکی از شعبه‌های اصلیش هم توی شهباز تیر دوقلو بود. بانک کارگوشایی یعنی ته خط، خیلی پول توش مواده کسی پول توش نمیبود، اون که دیگه هیچ نداشت شی میبود، یعنی در بانک وای میسادی متعدد خانوما بودن که علنگو میوردن دیگه، آخر استیصال آینه شمدون بود، یعنی با چشم اشکبار آینه و شمدونی میوردن میذاشتن تو بانک، بانک بهشون یه پولی میداد. اگر در موقع مقرر اون پولو بر نمیگردن آینه شمدون مال بانک میشد، بانک هم که آینه شمدون رو مردم به دردش نمیخورد میداد به قرازه، آب میکردن شمش میشد، شمش نیکل میشد، شمش برانز میشد، خیلی خوب بود، پلاتین میشد. این که آخر خط دهندگی خدا رو اینجوری تلقی میکنن، آخر سر که هیچی نباشه خدا یک بانک کارگشاییه. تلقی این اقدار حقیرتر از تلقی ابراهیم و تلقی موساست که مبسوط الید، خدا بی محدودیت، پخشان، کاشان، دهنده در حقیقت باران ریزه، نهایتاً بازدارنده است. یعنی این تلقی عام سنتی انسان خب سرش باید به زمین باشه، دو چشه کسی خیره نشه، اگر از کسی خوشش اومد صد بار قلقلو و الله بفرسته که شیطان ازش دور شه. نهایتاً خدای ناظر اداری هست، ناظری هست مثل مامورای مثلا فروشگاه شهروند که دم در وایس شدن اون اتیکت رو با خرید چک میکنه، نظارت کلی هم خدا میکنه. خیلی خدا جوشان و پخشان و پاشان و اینا نیست. اما تو تلقی عام رو بودن میگیم عام روشن فکر. بالاخره تو روشن فکرام یه بازرگانی بوده 80-70 سال تقاضاهایی داشته، چیزهایش ساخته، تو پروسه ها خدا رو خبر کرده. اما باز عام روشن فکری، به خصوص عام روشن فکری الان، خدا خیلی کوچیکتر از خدای عام سنتیه. خالق اول دوردست محدود مداره، یعنی تلقی عام روشن فکری از خدا قائل به نقش آغازین خدا هست، نقش اکنونین خیلی نداره، نقش اکنونین رو عقل ایفا میکنه، مداخله ها بس محدوده و انسان ها حلال مناسبات فیما بین خودشون هم شاهد بودیم 3-4 ماه پیش تصریح شد که خدا خیلی در مناسبات ما انسان ها نقشی نداره، خودمون هستیم که حل و فصل میکنیم. بذار اینجا خدا خدای دینامیک و همه جا حاضر و سرپنجه نیست. این خدا از خدای عامه به اصطلاح سنتی هم کوچکتره. مثلا الان تو جامعه ما میبینید اتفاقاتی که رخ میدهن از ناحیه همین سنتی ها خیلی مهمه. اگر خط بم رو تغییر کنید، روشنفکر ها بعد از بم خب رفتن تجربهش کردن NGO زدن، این چند تا از اون NGO ها مونده. اما رد سنتی ها رو تغییر کنید، رد سنتی ها رو تغییر کنید، یه خیرات و مبراتی هست همین بالاتر هست تو زرگنده بقید بود خونه هست، اون خونه اسمش هست خونه مادر بودک، 400 تا از بچه های بم رو گرفته و متعدد براشون امکانات ایجاد کرده، خونه، تحصیل، حالا بعضی ها شد که به سن ازدواج رسیدن. از این تفاوت سنتی ها و روشن فکر رو جای ما اینجا هاست، بالاخره تقاضاهایی دارن خدا رو امکان آفرین میدونن، حالا ولو محدود ولی میرن. ولی الان این جا پای روشن فکر رو جامعه ما خیلی کمی، چند تا اینجوها هستن فعال، همونم روز زن سرپرست خانواد، یه دختر بد سرپرست و و و نمیگیم هیچ دستاوردی نیست، ولی تفاوت کیفی وجود داره بین نقطه چین و جاپای سنتی ها تو جامعه ایران با روشن فکر تو جامعه ایران. یعنی او خدای سنتی ها بالاخره راه گشاتر، جدیتر، پایکارتر، رفیقتر و شریکتر هست. این که تا اینجای کار بخواییم نتیجه بگیریم، مشترک دو تا دیدگاه عام سنتی و عام روشن فکری این هستش که خدا یه خدای کلاسیکه. اما او که هست، اونی که ما از ابراهیم شناختیمش و خودمونم مستقل از ابراهیم میتونیم لمسش کنیم، ویژگی هاش ویژگی های متفاوتی هست. به قول قدیمی ها تومنی سه تومن فرق داره، خالق خالق اولو کرده، رب مربی آموزگار، نقش آموزشی داره، تیماردار، سرکش، سر میزنه به انسان، رفیق، رقیب هم هست، مراقبه، مراقبه این مفهوم که تذکر و تلنگر و تشر و شک و همه اینا توی رقابت وجود داره، رقیب و قریب نزدیک هم هست، کمکبار هم هست، شریح هم هست. حالا این اوی که هست رو بیاریم مناسباتش رو با محمد تحلیل کنیم، برخوردش ببینیم با محمد چیه. آیا خدایی که در تلقی عام سنتی ما هست و در تلقی عام روشن فکری ما هست میتواند با یک فرد اینطور برخورد کنه یا نه؟ سوره مدثر که به اصطلاح تدقیق بشه برخوردهای خدا ببینیم با محمد چیه. از جا برخیز، دستار به خود مپیچ، افسرده نباش، امیدوار باش، به دوران بپیوند، مسئله حل کن، تغییر ده. از جا برخیز کنید، بالاخره ما دینامیسم به تو دادیم، دینامیسم به تو ندادیم، بری کنج خونه تو اوج قوه، حالا جریان وحی قطع شده، جریان وحی قطع شده، این منطق خدا خیلی کیفی و دموکراتیکه، جریان وحی قطع شده، پیامبر کلافه است، عرق میریزه، فکر میکنه خدا از مدار شوتینگش کرده، فکر میکرده که گناه کبیره ای مرتکب شده، فکر میکرده دیگه از چشم خدا افتاده، فکر میکرده در حقیقت طلاقی و متارکهی در کاره. برخوردی که بهش میشه از جا برخیز، وحی قطع شده، دینامیسمت که قطع نشده، حیاتت که قطع، خودت هستی، خودت آدمی هستی، خودت تقاضایی داشتی، تحنفی داشتی، حنیفی بودی، دو ماه در سال بیرون میزدی، در جستجوی ما بودی، ما که سر جامون هستیم، تو هم که سر جات هستی، پس برخیز، دستار به خودت نپیش. یعنی خب تمثیله زیر لاحاف و ملافه میرفت پیغمبر تو اون دوران قطع و بعد. یعنی میگه که زیر ملافه خودتو گیر نینداز، زیر لاحاف خودتو گیر نینداز، لاحاف و ملافه مانع هست، مانع از تحرک تو، مانع از تحرک اندام تو، دینامیسم تو به چست، از پیله بیرون بیا، افسرده نباش، بالاخره تو پیامی رو بردی. اگر تو هم افسرده باشی، تو هم پروژه رو وسط که حمل میکردی زمین بذاری، پس مثلا به کی ما بگیم که پرنشاط باش، مشکوف باش، وجد داشته باش، بذار امید داشته باش، سیر ادامه داره، مسیر تو ادامه داره، به دوران به پیوند، پیامی رو بردی، نمیشه وسط پیام ول کنی. حالا بالاخره وحی قطع شده، این که ما میفهمیم بیا رو کار وحی قبلی کار توضیحی کن، بیا رو وحی قبلی سازماندهی کن، بیا رو وحی قبلی ساخت و ساز کن، موکول به وحی خیلی نباش. این که این رو میگه مسئله حل کن، تغییر بده. حالا این فقط خطاب محمدی که به اصطلاح بحران پیدا کرده ناشی از قطع وحی ما هستیم، یعنی ما هم هستیم، ما خطابی که به پیغمبر شده تیراژ میخوره و خدمت شما زردر پیدا میکنه، تصاوت پیدا میکنه، اینقدر به ما میرسه به سهم خودمون. این که اوی که هست، اوی هستش که دینامیکه و کلاسیک نیست. حالا این او دو کار کردی، یک کارکرد کلاسیک داره، یک کارکرد دینامیک داره. اگر ما با اوی کلاسیک پیوند بخوریم، همینیم که هستیم. یعنی اگر فردی با خدای کلاسیک پیوند بخوره، کارکردش هم کلاسیک، مثل خود خدا حفظ وضعیت میکنه، حافظ وضع موجود میشه. میگن کسی محافظه کاره، اون ابراهیم محافظه کار نیست. بله اون چیزی که یافته حفظ میکنه، اما فقط حفظش نمیکنه. یا از شما چلو کباب قدیم میخریدن، یه قاب روش بود، بلاخره قاب چلو کباب باید برداشتش خورده شه، وگرنه اول تبخیر میشه، بعد ترش میشه، بعد کپک میزنه، با همون قابش باید نبزی دور. یافتم همینه. نمیتونی شما تو همه حتی عشق جنسی، حتی عشق جنسی دیگه سطح کاره دیگه، بلاخره عشق جنسی، عشق بهاری هم که باشه باید منتقل شه، باید گفته بشه، احساس باید منتقل شه، نمیشه. یه دفعه ما یه کار تحقیقی میگرده رفتونم سلام قدیمی هم، یه آقای بود از فوتبالیست های مثلا دهه قبل از درسته بیست، اون موقع که من دیدنش افتاد و چند سال شد، بعد آلبوم عکسش رو رفت، بعد آلبوم عکسش رو که بود یه عکس توی امجدیه اول بود، سال 1321 که افتتاح شده بود، بعد جا هم صندلی بود، سکون ساخته نشده بود، یه دختر خانم بغلش نشسته بود، بعد گفت گوشتو بیار جلو، من گوشم بردم جلو، گفت این دوست دختر من بود، نمیخوام خانمان بفهمم. یعنی بالاخره عشق هم که نمیشه پنهان کرد، چه اشکال داره. اینه که ابراهیم بالاخره به هر چی میرسه پخشش میکنه، میپاشتش، روش آزمون خطا میکنه، چیزی روش میسازه. ولی در کارکرد کلاسیک بگم خدا کلاسیک باشه، ما با اوی که پیوند میکنیم حفظ وضع میکنیم، عنصر ریسک رو تو کار میاریم، این ریسک بالاست. ولی تو تلقی ابراهیم مثلا ریسکی وجود نداره، تو تلقی موسی ریسکی وجود نداره، تو تلقی فرض کنیم هم انسان‌هایی که پیرامونمون هم میبینیم پیوند جدی با خدا خوردن، ریسکی وجود نداره. ولی اینجا خدا انسان اهل ریسک میشه. چرا اهل ریسک؟ او خدای خیلی تو پروسه ها نمیاره، باید دستشو بگیری، بکشی، التماسش کنی، تاکسی، آژانس بزنی. ولی ابراهیم مثلا اینطوری نیست. این درسته میگن از من به از تو به یک اشاره از من به سر دویدن یا خطاب به خدا میگن، از اون طرف هم هست. بالاخره ابراهیم هر اشاره کرد خدا بهش باش آمد، خدا برایش توپ سانتر کرد، بی توپ نذاشتش، بی تقاضا نذاشتش، بی ملال نذاشتش، خیلی مهمه. اما این خداه به این دلیل که نمیاد، ریسک پیوند باهاش خیلی بالاست. ممکنه بیا، ممکنه نیاد، ممکنه سر قرار حاضر باشه، ممکنه اصلا حوصله نداشته باشه سر قرار بیا. بچه بعد این که محاسبه تو کار میاد، حالا این خدا که سنگینه، خدا که بعضی وقتا بی‌حوصله است، خدا که کلاسیکه، اگه نیاد خب من خودم سر قرار تنهام دیگه، من چه بکنم؟ این که من چه بکنم، من تنها، انسان رو محاسب میکنه. و انسانی که با خدای کلاسیک، با خدای محافظه‌کار، با خدای با ریسک بالا و با خدای محاسبه‌گر پیوند میخوره، طبیعتا میره تو حاشیه. خیلی مهمه. چرا؟ حاشیه تو امنیتی داره، به خصوص تو ایران ما حاشیه امنیتی داره و خیلی هزینه کسی نمیخواد بهش بده. ما این مربی داشتیم، خیلی فکور بود، مثلا اوائل دهه 50، این تو تمرین فوتبال آموزشایی داشت، یه کار کرد داشت اسمش پنج بازی بود، 11 تا ما رو میچید تو زمین، جلو رو هیچی نبودی، بازی اول بود، میگفتش که بازی کن. خب بازی دوم چی بود؟ 11 تا میچید جلوی ما، میگفت اینا مجسمن، هیچ حرکتی ندارن، شما هیچ نگرانی نداشته باشید. بازی سوم، بازی سوم این مجسمه ها از کنارشون که رد میشید دست و پاشونو جلو میوردن، حالت ربات پیدا میکرد. بازی چهارم خیلی فکر دوش بود، خیلی فکر. بازی چهارم اونا یه تیم بودن، ما هم یه تیم بودیم، درگیری بود بالاخره. اما بازی پنجم که از همه مهمتر بود، بازی پنجم اون تیمی رو که مقابل ما قرار داده بود میگفت اینا رو توپ که دستشون اومد بزنیمشون، بلندشون کنیم، بکوبینشون زمین. این تفاوت متناقضی است، خیلی اهمیت داره. تو بازی اول اصلا مانعی نداری 11 نفری یه هکتار زمین جلوته، 110 در 90، هیچ ملاحظه ای نداری، آشی امنیت کامل کامل. اما دومی بالاخره 11 تا مجسمه وایسادن، جاهای توپ پات میخوره به اینا، خود مربی فکر میگفت اینا پیت حلبی هن، اینا مجسمه هن. انسان هایی تو جامعه ما میبینیم مجسمه هن، کاملا تو هاشی هن. بازی سوم یه مقدار مثلا دست و پاشون رو دراز میکردن، مانعی میشدن، خب مشکلات این طرف زیاد درمون شد. بازی چهارم دیگه 11 به 11 مردونه بود، دیریب میزدی دیریب میخوردی، تنه میزدی تنه میخوردی، ولی بازی چهارم دیگه میزدنه همین کار رو میبرد رو دست رشته. دست رشته هم اول حالا فوتبال با پا بود، دست رشته با دست بود، دست رشته آخرش مثل این فوتبال آمریکایی بود، تو زمین خاکی بدون هیچ حفاظی میگو بزنینشون زمین. این تفاوت در حقیقت متن حاشیه هم دقیقا تو ایرانی ده. همه جا میده از قارنشینان میدن بودن به حاشیه نشین بودن، با حیوانی در نیافتادن، دیو و دک پاره نکردن، پوستی نشکافتن، پوسته رو فرش نکردن، روده رو تبل نکردن، ولی بر تعداد اقلیتی هم بودن این کار رو کردن. اون اقلیت غیر کلاسیک بقیه کلاسیک ها رو کشیده. اینکه اینجا اگر که ما با اوی کلاسیک پیوند بخوریم حافظ وضع موجودیم، ریسک پروژه هامون خیلی بالا اساسا ممکنه به طرح نرسه، محاسبه گریم، همش تو شیشو بشیم. یه وقت هست که نردبازی هست اصلا تو شیشو بش نیست، به قول نرداده اینقدر گشاد میده، اینقدر تک میده و حریف مقابل دیوانه میکنه، من کدومی که از این تکا گشاده اینو بزنم، اصلا ریسکی نداره. ولی اینجا هی تاس میریزی، هی باید محاسب، تاسه میشه شطرنج، با تخته با شطرنج فرقش اینه دیگه، عمل سریع، ولی شطرنج میشونی رو ساعت بزنی سر روبان فکر کن. این که اگر الان جامعه روشن فکری ما این ساعت شطرنجش اینقدر داری میچرده که اصلا از پانگولا میزنی بیرون، به خاطر که اصلا بنا نیست هر کسی صورت بگیره. بالاخره اون سنتی ها بازی کارهایی دارن میکنن، ساعت شطرنج نزنن، بالاخره میگه یه جهازی باید برای کسی تهیه بشه. این بچه های من موندن دیگه با روشن فکری جور در نمیاد، باید سامانشون بدی. این که اما تو کار کرده دینامیک، اونچه که از ابراهیم درک میکنیم، اونچه که از موسا درک میکنیم، اونچه که از سازماندهان پیرامون خودمون و دور دست و نزدیکتر خودمون درک میکنیم، این ازش که خدایی که دینامیکه، انسان بهش پیوند میکنه، ابراهیم باهاش خویشاوند میشه، خودش هم اهل خلق نوبه نوعه، ایده میپردازه، اهل آرامشه، آرامشی دست پیدا میکنه، روشی، منشی، منزل در متن دستاوردی و نهایتاً حس مشارکتی. یعنی به این ترتیب خود انسانم اگه با او با این ماهیت پیوند بخوره یه الگوی کوچیک از او میشه. در این سلیدات سیاریت و دینامیسم و هیجان و خلجان آرامشی داره، روشی داره، منشی داره، دستاوردی داره و به این انسان حس مشارکت دست میده، به حاشیه نشین حس مشارکت دست میده. یه بازی باید باشه و اون بازی رو تماشا کنه، حالا یا رو سکو یا رو پشت بون استادیوم یا رو مثلا نورافکن، هرچه دورتر امنیت بیشتر، توپی به سر کلش نمیخوره. ولی اینجا نه، بالاخره وسط خلق نوع، ایده، آرامش، روش، منش، منزل دیگه اینجا متنه، نه اینجا دیگه محاسبهی جدی وجود داره، نه ریسکی اصلا مطرحه، به این ترتیب هست. حالا میرسیم سر نیاز رابطه با او و ضرورت رابطه با او. شاید نیاز و ضرورت هم ترجمان به نظر برسن، هم معنی به نظر برسن، ولی نیاز رو میشه اینطوری پرانتزی براش باز کرد، بیشتر فردیه، از درون فرد شروع میشه، بنمایش درونیه، رابطه اثر نیاز با خدا رابطه منوعیه، ولی ضرورت چیزیست بین فرد و اجتماع، حاوی مسئولیت باردار با بنمایه درون بیرونیه و اینجا مناسبات ماوعوی مطرح میشه. این ماوعوی خیلی مطرحه. اون دفعه که الگوهای امروزی مطرح شد، مصدق مطرح شد، ماندلا مطرح شد، گاندی مطرح شد، این خیلی مهمه. ادبیات اونها ادبیات ماست، من به کار نمیدم. مصدق تو ادبیاتش هست که ما به یاری خدا صنعت نفت ایران رو در سراسر کشور ملی خواهیم کرد. ماندلا همینطور. وقتی که حکومت آپارتاید سرنگون میشه، همه ترکش برده ها، همه کسایی که تو زندان بودن، اغلب نمیدیم همه، خانواده های قربانیان، خانواده های شهداشون خراب میشن رو سر ماندلا، که ما باید مقابله به نصف کنیم. اوی حرف کیفی میزنیم، میگه اگر ما مقابله به نصف کنیم، پس تفاوت ما با اونها چیه؟ بعد این جمله معروفشون میگه، میگه ما میگذاریم اما فراموش نمی کنیم. همش جمعه، همش جمعه. یا گاندی تو راهپیمایی نمکش به دریا که میرسه، بعد از راهپیمایی به اصطلاح چند ده کیلومتری، میگه ما نمک رو به نام ملت هند ملی می کنیم. یعنی اینجا توی به اصطلاح پروژه ما مطرح میشه. این که تفاوتی وجود داره بین نیاز با ضرورت. نیاز بیشتر فردیه، متکی به فرد، و ضرورت اجتماعیه و با ادبیات در حقیقت جمع‌گرا. حالا نیاز ما به او چیه؟ یعنی فرد خودمون هماهنگی با آفرینش، انسان در قلمرو، رسیدن به نقطه اتفاق، انسان ذاتن و ژنتیک مستر، آرامش میخواد، یار تنهاییش کدا میتونه باشه و فاصله بین ما با اون نیفته، محدوده عقل، علم، تجربه، کارایش پایینه، فطرت پایش میشه، تضمین کارایشی وجود داره و به اعتبار رابطه ما با او، ما فعال هستی خواهیم بود. حالا این هماهنگی با آفرینش، یعنی خب با آفریدگار ما آفریده شدیم، ما در هستی هستیم، ما یه هستی درون خودمون داریم، یه هستی بیرون خودمون هست، یه هستی در حقیقت برتر از هستی ما و هستی پیرامون هم هستی هست که درون تبلور پیدا کرد. یه هارمونی وجود باید داشته باشه، بی هارمونی نمیشه. هارمونی همونطور که هستی موزیک متنی داره، درون ما یک موزیک متنی هست، او هم یک موزیک متنی در اصطلاح سراسر عالم منتشر کرده. یه هارمونی بین ما هستی و او باید وجود داشته باشه. حالا تو ارکست میگن کمپوزیتور، بالاخره یه ارکست مثلا 150 نفری هستن، اونو یه کمپوزیتور با همون دوتا چوب دستش و چوب دستش باید هماهنگ بکنه. بی این هماهنگی این امکان پذیر نیست ویولونسل، ویولون و و و کار خودشونو بکنن در حقیقت به عنوان کار جمعی، هم نوازی صورت میگیره. مثلا یه هماهنگی با آفرینش، ما بهش نیازمندیم که الزاماً و بی بدیل از کانال او میگذره. بچه بعدی این هستش که بالاخره هستی عالم امکان قلمرو او، ما هم در اون قلمرو هستیم، ما را مفری نیست. این مفر به اصطلاح مفر رابطه ارباب و رعیتی یا ما با حاکمیت نیست، بالاخره قلمرو مال اوست و ما هم در این قلمرو به اصطلاح زیست میکنیم. یه جوری رابطه با او رو به عنوان به اصطلاح سازمانده و مدیر قلمرو و تعیین میکنه. بچه بعدی نقطه اتکاست، یعنی بالاخره ما یه عروت الوسقایی میخوانیم، عروت الوسقایی که خودش کلمش رو ابداع کرده، یعنی دستمایه بیگسه است. مقابل عروت الوسقا تار عنکبوت رو میاره، تار عنکبوت از آب دهان تشکیل شده. تار عنکبوت کجا؟ و این کلافه در حقیقت عروت الوسقا، این کلافه پیچ در پیچ کجا؟ لذا کلاف پیش در پیش رو با اون میتونیم در حقیقت فقط برقرار کنید. قبل از انقلاب بچه ها سنگ نوردی میرفتن توی منطقه شیرین، هنوز سنگی هست ولی آثارش دیگه نیست. یه سنگی بود خیلی میگفتن خوش دیواره. این سنگ شرمی یه دیواره حدود 120 متر داشت از زمین تا به اصطلاح بالا. این رو اومده بودن یه تیمی روش عکس شهرزاد کشیده بودن. شهرزاد تصویر یه خانومی بود که به چای شهرزاد بود. بذار هر کی که از اون سنگ میرفت بالا اصلا چهره شهرزاد یادش نمیرفت. این بالاخره اون سنگی به اون عظمت، اون موقع میگفتن سوراخ صد تومنی، یعنی سوراخ هایی باید پیدا بکنی که شست پا و انگشت نوک انگشت سبابه توش بره یا کارابین توش برو بره که بتونی پا تو روش بذاری بری بالا از کارابین. این نقطه اتکام اینه. بالاخره اگه آن میخوایم صحبت کنیم، خدا سوراخ صد تومنی سینه کشی که ما باید برو کنیم بیرون نمیشه. از دیواری صاف بی سوراخ ما نمیتونیم عبور کنیم. حتی اگه بالام یه حامی وجود داشته باشه، یه گره خرگوشی هشتی دور ما بکشه، ما رو بکشه بالا، امکان پذیر نیست. بدون نقطه اتصال و نقطه اتکا امکان پذیر نیست. حالا این سوراخ های صد تومانی در هستی و سر راه پرشیب و پرسنگلاخ ما در حقیقت سوراخ هایی هستش که خدا تعیین کرده. وجه دیگه اینکه خب خودمون همینطوری میگه، انسان از اول مصدر رو با استرس و با تشویش و و و و و از طرف دیگه آرامش هم خواسته. حالا منبع آرامش او هست. این که او منبع آرامش هست خودش رو تعریف میکنه تو پنج آیه. این پنج تا آیه آیه های 60 تا 64 سوره نعم هستن. ایرانی ها به خصوص یکیشو بلدن، یعنی همین سوره آیه امن یجیبه. تا گرهی، مشکلی، دروایی، طلاقی، زندانی، همه این امن یجیبه غلط خودت همی کنن به سوره خدا. بالاخره یکی قبل از امن یجیب و سه تا بعد از امن یجیب با خود امن یجیب پنج تا آیه است. این پنج تا گزاره است. این گزاره ها گزاره های خیلی کیفیه. آن کیست که آسمان ها و زمین را خلق کرد و از آسمان بارشی میفرستد تا با آن به هدایق، یعنی قشنگ باغهای شما شعفی ذاتی عطا کنند. این خیلی مهمه. شما هرگز به طور مستقل قادر به نبات زدن و رویاندن درختان گشن و انبوه نیستید. آیا با او الهی است؟ لیک قومی از او رویگردانند. آن کیست که زمین را قرارگاهتان رقم زد و شریانهای حیاتی از آب سیال در درونش جاری کرد؟ با او الهی هست، پشت او خدایی هست. اکثرا بر این حقیقت دانشی ندارند. کیست آن که اجابت می کند؟ این رو همه می کند. تقاضای مستر پریشان حال را و برطرف می کند و پرده بر می دارد سوء احوال را و جعل می کند شما را جانشینان روی زمین. با او خدایی است. قلیل اند یادآوران. کیست که در تاریکی های بر و بحر نور و رهنمونی می باشد و به بادها بشارت باران فرو می فرستد؟ با او الهی هست، برتر است از آنچه شریکش می شمارند. و آخر کیست آن که نخوز آفرینش آغاز می کند سپس به سوی خود باز می خواند؟ روزی بخش کیست؟ با او الهی هست. بگو اگر صدقی داری برهان نشان دهید. این امن ها کلش در حقیقت آرامشه، یعنی آرامش بخشه و تصویر می کنه بالاخره منبع آرامش کیه؟ خلق عالم با کیه؟ بارش که سمبولیکه و رویش بعد از بارش توسط کی سازمان پیدا میکنه؟ زمین را قرارگاه شما قرار دادیم. قرار مثلا مرادف هست با قار، یعنی قار نه اون قار. مستقر بین دو چیز، دو تا چیز ناهموار، وسطش میشه قرارگاه. راسیه قشنگ، رواسی کوه، راسیه صاحب ریشه است، ماندگاری، پایداری. و قشنگ میگه بین این قرارگاه و کوه ما این جریان های دینامیک و سیاهی هم که نرک ها هستن درش قرار بدیم. و بچه محوریش تو همون آیه هست که همه در استرار میخونن و میخونیم امن یجیب. اینجا میگه کیست که در حقیقت نقش ایجابی مقابل شما ایفا میکنه؟ ایجاب خیلی مهمه. حاکمیت سلبی، ما سلبی، روشنفکر سنگی مثلا یکی باید جوابی بده، یه پاسخی بده، اهل ایجاب باشه. اینجا تصویر میکنه اون ایجاب کننده کی هست، او در زمانی که در حقیقت شما به استغاثه میرسی کی برخورد ایجابی با هاتون میکنه، کی رافع نیازتونه، کی برآورنده است، برآورنده است، کی مهیا ساز هست. از همه چیزهایی که تو این پنج آیه میبینید، قرارگاه، کوه، سمبل پایداری، آب، نشانه هم سایگاریت، هم آرامش، باران، باد، اینا همه در حقیقت تصریح میکنه نقشه آرامش بخش خودش رو مقابل انسانی که مضطربه، پر استرسه، پر تشویشه. و این نگران که تو ادبیات ما آمده، این ناگران یعنی سنگین نیست، مرتب این انسان ناگرانه، در حال تزلزل، در حال لرزیدنه. بالاخره یک آرامشی باید کسی به ما بده و نهایتا یار تنهایی میتونه تلقی بشه. این قدیمی های ما میگفتن که انشالله خدا تو رو به حال خودت واگذار نکنه. از همون سنگ نوردی باز استعاره میگیریم. تو سنگ یک نفر بالا هست، حامیه، یعنی اون تنابی رو که به گلو گردن و زیر کتف و عجبند ما به قول کشتیگیر آویزون هست، او از بالا نگه داشته، او میتونه با ما بازی کنه، میتونه ما رو پاندول کنه. تو پاندول هم تنها اتفاقی میفته، سر به صخره میخوره. این قدیمی ها عنوان میکردن خدا کنه که به خود واگذارت نکنه خدا، اتفاقی که الان برای جامعه ما افتاده، یه جامعه پاندوله، یعنی بالاخره اون حامیه باید انگیزه داشته باشه. یعنی حامیه اگر ببینه که سنگ نورده اسقوسی داره، عضلی داره، این سنگ نورده رو که می‌بینی کاملا بی‌زائدن، بدن عضله‌های نیست و استخونه، طبیعی خدا می‌کشه بالا. ولی اگه فربه باشه، یکی اصلا عضله‌ش رو وسط بگیره، اون دلیلی نداره بکشتش بالا. بذار یه رابطه دیالکتیکی وجود داره بین ما و اون حامیه. این که قدیم عنوان میشد به خود واگذار نشی، یعنی با ادبیات امروز یا با ادبیات ورزشی پاندول نشی، سر به سنگ نشی، معلق نمونی، این که این اتفاق میتونه نیفته وقتی که ما با او بتونیم رابطه تنظیم کنیم. بچه دیگه این که بالاخره انسان که الان مسیر عقل و علم و تجربه رو آمده جلو و بر او مقروره، این محدوده‌ای هستش با کارایی پایین. بچه بعدی ما یه فطرتی داریم، ودیعه اون نزد ماست، رابطه با او نظام پایشی استوار میکنه، تضمینی برای پالایش. آخر الامر فعالین مهمه، همه اینا رو میگیم تا به ته برسیم، به نقطه ابراهیم برسیم. آخرش فعالیت ما در هستی، که ما یه عضو فعال هستی باشیم، به اعتبار رابطه با اوست. اگر الان جانی نیست، رممی نیست، به اعتبار این که در حقیقت رابطه وجود نداره، زایش متردد در این رابطه وجود نداره. بحث رو میبریم به بحث آخر، بحث ضرورت هست. خب رابطه با مبدأ مرادف رابطه با هستی است، یک ضرورت. ضرورت بعد عبور از خلأ فردی است، ضرورت بعد گذر از خلأ تئوریک و بنمایی است که جریان مادرش به اصطلاح گرفتار اومده، تجارب پیشاروی هست، تعیین تکلیف با پروژه ها و پیشبرداست، ایفای نقش جانشینی، پایان دوران، حرکت اقلیتی، ضرورتاً خدای حد اکثری طلب میکنه، و آخرالامر بحث کلیدی خودمون، ربط استراتژیک با خدا. حالا یک به یک در حد فهم بتونیم رو اینا درنگ کنیم. خب اگر که حضرت علی یک باز گزاره داره، اگر میخواد، خیلی مهمه. حالا همه تصور میکنن او که 1400 سال پیش ماست بگه میتونه کیفی تر از ما فکر کنه، اصلا بیرون از این که امام باشه یا نه، میتونه کیفی تر از ما فکر کنه. به این مفهوم عنوان میکنه اگر میخواهی یک، رابطه تو با هستی تصحیح کن، و دو، رابطه تو با پیرامونت، با مردمان تصحیح کنی، این تصحیح الزاماً از کانال تصحیح رابطه با مبدأ میگذره. میگه تو رابطه تو با مبدأ تصحیح بکن، اصلاح بکن، رابطه تو با هستی اصلاح خواهد شد، یعنی عضو فعال هستی خواهی شد، و رابطه تو با پیرامونت هم قابل اصلاح خواهد. از این ضرورت که دیگه از فرد ما میاد بیرون به سطح جمع و اجتماع میکشه، تصحیح رابطه با مبدا، تصحیح رابطه با هستی و با پیرامون به اصطلاح تلقی میشه. بچه بعدی عبور از خلأ، خلأی که جلسه اول صحبتشو کردیم، دم به دم تلنگر بهیستیم، این جلسه هم ازش یاد کردیم، خلأی که الان حس میکنیم تو هستی نیستیم، جای مستقری نداریم، به قول ژیمناستا حتی یه دو سانت هم جا نداریم که شست پامونو بذاریم آفتاب مهتاب کنیم، هیچی فکر میکنیم نداریم، این خلأ کامل مثل نیل آرمسترانگ هستیم که رفت تو ما تو خلأ در حقیقت راها بود و همینه میرم بالا. بالاخره این خلأ ما باید عبور کنیم، ما در این خلأ این که وضع اینه، ما در این خلأ این که سرنوشت اینجوری برای ما رقم میزنن، ما در این خلأ هستیم که وضع اقتصادمون اینه، ما در خلأ هستیم که حزب شناسنامه دار نداریم، ما در خلأ هستیم که وضع نسل نوعون اینه، ما در خلأ هستیم که روشن فکر از دانشجو سو استفاده میکنه، دم انتخابات به یاد دانشجو میفته، باهاش جور و رفیق میشه. نه، همه ناشی از خلأه. اگر ما مستقر بودیم روابطمون با هم این نبود، رابطه حاکمیت هم با ما این نبود، رابطه ما با حاکمیت هم این نبود. بالاخره از این خلأ که مقدمتا خلأ هستی است بعد خلأ ایران بخوایم عبور کنیم، باید که رابطه با او تعریف بکنیم و تصحیح بکنیم. بچه بعد گذر از خلأ تئوریک و منمایه است. دیدیم که در گزاره‌ای که مربوط به ابراهیم بود، خدا تصریح میکنه با تعصیب مدل ابراهیم، آن جماعت را روزگار به سر آمد، دستاورد آنان برای آنان، دستاورد شما برای خودتان. خدا اصلی رو میذاره، اصل دستاورد مختص، یعنی ما دستاورد خاص خودمون رو باید با هم داشته باشیم، ارائه کنیم. این که الان یک خلأ تئوریک و بنمایه‌ای وجود داره، انباشت‌های پیشین جریان روشنفکری به ته رسیده، ته سیلو جارو شده، تحصیل دانه گندمی هم بخواهیم یه مقدار با قلوب صحبت کنیم، دانه گندمی که به کار امروز ما بخوره نیست. همه جریان های امروزین جامعه ایران، چه مذهبی سنتیش، چه ملی مذهبیش، چه روشن فکر لایکش، چه چپ نوش، همه دارن از انبان گذشتگان استفاده میکنن. سیلوی جدیدی، انبار جدیدی، حتی توبره جدیدی هم الان شاهدی نیست که در حال احداث باشه. زوالی اگه به اون مبدأ بتوانیم جوری وسیچیم، نه با دوز، نه با کلک، نه مناسبتی، بالاخره او محدودیت که نداره، محدودیتی نیست که طلب سنتی دستشو دراز کنه همه پر زمین رو بغل، نه، این محدودیت که اون مفهوم نیست، نامحدوده در فکر و در ابداع و در خلق نامحدود. ما مگه بتونیم به این مبنای نامحدود وسیچیم، طبیعتا اهل ایده خواهیم شد، اهل انباشت خواهیم، از این جیره‌کاری و میراث‌کاری بیرون خواهیم آمد. اما بچه مهمتر تجارب پیشاروه، یک نظامی پیش روی ماست با 30 سال سیک، نیروهایی پیش روی ما و خودمان پیش روی ما هستیم. این اگر که در دهه های 30 و در دهه های 40 دستاوردی بود، رابطه جدی تعریف شده بود، بچه های دهه 40 رابطه تعریف کرده بود. این رابطه وقتی تعریف شد، از توش در حقیقت تشعشع و خجستگی 40 و 50 در اومد. 54 چرا اون اتفاق افتاد؟ 54 اتفاقی که افتاد به دلیل غیبت خدا بود. خدا اول از ذهن رفت، بعد از تئوری رفت، بعد از عینیت رفت، از دل رفت. بذار در قیاب خدا هر کاری میشه کرد. 54 در قیاب خدا خیلی اتفاق افتاد. زن فرد هم مصادره شد، زن رو فرستادن پای قرار که شوهرش رو به دام قرار بکشه، شوهر رو کشتن، زن رو تصاحبت، هر کسافتی که بود در حقیقت بهش دسترسی پیدا کردن. چرا؟ این فرد 2 سال پیش مجاهد بود، عابد و زاهد بودم، مرد مجاهد بودم، به قول اقبال عافیت و همچمر از چه پریدی بگو، یعنی بالاخره عقلی بود، زهدی بود، جهادی بود، چرا؟ 50 یهو تبدیل شد به 54. بالاخره یک عنصر کمککار، نگهدارنده، رفیق شفیقی بود که به هر علت در فاصله 52 تا 54 ناپدید شد. تو ناپدیدی هر اتفاقی ممکنه رخ بده. سری هم به نظام طی کرده همینطوره. چرا چرا سخنگوی دولت میاد دروغ میگه؟ چرا یکی مدرک دیپلم داره میاد دکتر نظارتی حس نمیشه؟ چرا قبلا این غلطا رو کسی نمیتونست بکنه؟ اول انقلاب کسی نمیتونست این کارا رو بکنه؟ من یادم دانشکده ما آقای بنی‌صدر درس میداد، کار وقت درس میداد، بعد همه فکر میکردن دکتره. مدرکی که ارائه کرد مدرک فوق لیسانس بودی، مثل توپ توی دانشکده سر صدا کرد، همه باهاش برخورد کردن، اما ما دور به عنوان دکتر میشناسیم. چرا؟ در حال گفت سید دکتر رو ظاهرا طی کرده بود، مدرک رو هنوز نگرفته، ولی خیلی همه باهاش برخورد کردن. الان نبود، الان آب از آب تکون نخورد. این که توی خلق هر اتفاقی رخ میده، اگه یه بازرگانی پیدا شد تا روز آخر بالاخره خیلی مهم بود. پسرش مهندس عبدالعلی میگفت تا شب آخر داشت نقشه تاسیسات میکشید، مهندس تاسیسات بود، تا هفته آخر روزی دو طول استخر رو میرفته، کوهش رو میرفته، خیلی مهم بوده، خیلی مهم بوده. یه دکتر صحابی بود 97 سالش بود، دو ماه در سال روزه بود، تا همین روزای آخری که زنده بود میخواستش که یه زمینی پیدا کنه مساوی با اون مجموعه فرهنگی پسرانه که زده، یه مجموعه فرهنگی دخترانه هم بزنه. خیلی مهمه چی میکشه آدم رو، چی میکشه آدم رو. یا حتی اصلا کسی که مذهبی نیست، امروز نامه این رامین که از تئوریکای پشتسر احمدی نژاده خاتمی چاپ شده، رامین سنتی احمدی نژادی به اصطلاح تیپیک جمهوری اسلامی، به خاتمی گفته تو هم مثل چه گوارا باش. بالاخره این چه جانمایه‌ای هست که چه گوارا محترمه، مذهبی هم نیست، تئوریک اصلا فلسفی هم مارکسیسته. چیه بالاخره؟ فقط که مذهبی که نیست دیگه، همه جانمایه منبع الهامی. چرا با اون موضع و با اون جایگاه تشکیلاتی و تئوریک رهبری رو بل میکنه و سرباز میشه؟ این برای ما خیلی مهمه. بذاریم امروز تجربه 54، تجربه جمهوری اسلامی، تجربه همین جریان دانشجویی، جریان دانشجویی الان با 72 مقایسه بکنیم، چه اتفاقات در حقیقت جوهری افتاد. متاسفانه اتفاقات جوهری در جامعه ما جوهری است که جیغ بنفش داره میکشه. یعنی تو رنگ شناسی اگر شما قرمز و نارنجی رو با هم ترکیب کنید، جیغی میکشه که اعصاب همه رو خرد میکنه. اول کرباسچی اومده بودن همه مغازه‌دارا رو ملزم کرده بودن که باید مغازه‌هاتون رو رنگ کنید، رنگ هم همین گفته بودن، بالا رو نارنجی بزن، پایین رو قرمز. جیغ میکشید اعصاب همه رو خرد میکرد. بعد اومدن گفتن سفید و بنفش کنید که یه آرامشی ببخشه. این حرکت جوهری که الان تو نسل جدید تو جریان روشن فکری داره میدوه، چه بنفش میکشه، مسئله حل نمیکنه. حرکت جوهری دهه 20 ایران نیست، 30 ایران نیست، 40 ایران نیست، 60 جهان نیست. اینکه این مسئله قابل حل نیست الا سنگ وا کردن با همون مبدأه. تا ما سنگ رو با اون مبدأ وان نکنیم، هیچ تضمینی نیست 54 تکرار نشه، هیچ تضمینی نیست تجربه جمهوری اسلامی تکرار نشه. این خیلی مهم بود. 52 تا 54 چه اتفاقی افتاد؟ اون اتفاق فرمولاسیونش این بود، یه خدایی اول از ذهن، دوم از تئوری، سوم از دل رفت کنار. وقتی این خدا شوتینگ بشه، خدا اخراج بشه، هر اتفاقی میفته. بالاخره 54 که از اول خبیث نبودن، از اول شیش لولبند نبودن، از اول مکانیست نبودن، چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد که اون 52 تو دو سال تبدیل به 54 شد؟ 54 که زن رفیقشو تصاحب میکرد، رفیقشو کش، رفیقشو کش، به اینم بسنده نکرد، شکاف پر بارود کرد، بردن آتیش زدن که دیگه هیچ چیزی به جا نماند. این اتفاقا رخ نمیده مگر در یک قیابی، مگر در یک قیبتی. اگر ما دو سویه سنگ رو با خدا با بکنیم، به مرخصی بفرستیم، اخراج محترمانش کنیم، شوتینگش کنیم، ما در سیر خودمون همان خواهیم شد. اما اگر نه، علی این رو تصریح میکنه، میگه اگر بخواهی هماهنگی خودتو با آفرینش رقم بزنی، خدا رو رعایت کن. حالا تقوا رو به کار برده تو ترجمه سنتی، تقوا همش یعنی ترس از خدا. این خدایی که میشه قایبش کنی، میشه شوتش بکنی، چه ترسی وجود داره ازش؟ پس ترس نیست، رعایتش کن، ملحوظش بدار، مرعی تلقیش کن، حریمش رو حفظ کن، او هم طبیعتاً حریم تو رو حفظ خواهد کرد. لذا این گذر از خلأ تئوریک و بنمایه مهمه، تجارب پیش روی ما مهمه، تجارب پیش روی 52 تا 54 خیلی مهمه، تجارب پیش روی حتی مارکسیستان تو ایران مهمه. یه وقت از شما یه مارکسیستی اخلاقی هستی، اصلا اینجا دیگه بحث مشروع فلسفه مطرح، اخلاقی احمدزاده های مرحوم مثلا سلطانپور، مرحوم مصطفی شعایانی، مرحوم شکرالله پاکنژادی، مارکسیست هم که باشی بالاخره انسانی. اینی که سیر جریان‌های فکری در ایران، سیر در حقیقت گذشتگان خودمون، سیر نظام، سیر نسل نو، این جریان دانشجویی بالاخره از 72 تا 70 را الان 15 سالی سیر رو طی کرده، خیلی اتفاقا در اونش افتاده، در نظام ما، در خود ما، در نسل جدید ما که در حقیقت خلدسترین و بکرترینه، خدا در حقیقت قایده، خدا به مرخصی فرستاده شده، خدا بازنشسته طلب شده. بذار این تجارب رو ما یه جوری باید باش تعیین تکلیف کنیم. از طرف دیگه اگر ما بخوایم پروژه‌ای پیش ببریم، پروسه‌ای پیش ببریم، باز باید با اون تعیین تکلیف کنیم. حالا انشاءالله جلسه بعد بناست که آخر بحث خدمتون عنوان میکنه، مهمانی بناست بیار که بحث نظری ارائه بده. سعی میکنیم تو مفصلهای مهمانهایی بیاریم که اونا تجربه خودشون رو بگن. یک فردی هست از ما بزرگتره، ایشون آخونده، رابطه تنگ و تنگی با آقای عالی نسب داشته. انشالله اگه ایشون بپذیره بیاد اینجا سیر آقای عالی نسب رو بگه، خیلی سیر مهمیه. ایشون تعریف میکنه، میگه آقای عالی نسب وقتی مصدق صدای سر، مصدق عالی نسب رو صدا میزنه. کی صدا میزنه؟ روز تحریم نفت ایران. میگه ببین عالی نسب، آقای عالی نسب خودش اینطور تعریف میکرد، خب ببین عالی نسب، از امروز دیگه نفت ما از این لوله ها خارج نمیشه، بتونیم نفت بریم تو لوله های داخل. خیلی حرف کشتشه، خیلی بداعت کشتشه، داخل لوله ای وجود نداره. میگه تو که بازرگان بودی، تا حالا داشتی چراغ والور و خوراکپزی انگلیسی وارد میکردی، بیا صنایع نفت سوز تولید کن. عالی نسب میره کارخونه والور رو میبینه، میاد همون مدل رو اینجا پیاده میکنه. مصدق وقتی متوجه میشه عالی نسب سماور عالی بسن تولید کرده، آقای خازنی میگفتش که 7 سماور گفت خریدن، از صبح توی نفس وزیری قل میزد و به ارباب وجود چایی میداد. توی این پروژه خدا هست. حالا این دوست ما اگر بیاد اینجا تعریف کنه یه نیم ساعتی رو آقای عالی نسب، حالا احوال عالی نسب چیه؟ پروژه چطوری پیش میره؟ پروژه آیا بدون تعیین رابطه با خدا پیش میره از نظر در حقیقت؟ این چی که ما میفهمیم. آیا عالی نسب تعریف کرده؟ این فرد اگر بیاد اینجا ایشون تعریف کنه، میگه که عالی نسب شبا که همه خواب بودن قالی رو میزد کنار. اون موقع حتی تا بچگی های ما زیر قالی سنگ و مزاریک نبود، خاک کوبیده بود، هی آبش میزدن که خاک خیلی هوا نره. عالی نسب میزده کنار، سرش رو میذاشته صورت رو خاک، میگفته خدا من میخوام این سماور رو تولید کنم، تو کمک کن. این خیلی مهمه. یعنی سیر ابراهیم در پروژه خدا هست، در پروسه خدا هست. یه سماور عالی پسندی بالاخره بیرون اومد. یه آقای عالی نسب این جوهر رو داشت. سال 55 کارخونهش یه هواپیمای نیرو هوایی افتاد، هیچ خسارت هم بهش ندادن. در برای بار دوم کارخونه رو سرپا کرد. خیلی مهمه، این خیلی مهمه. بالاخره این پروژه ها و پروسه ها باید پیش بره، پیش هم نمیتواند برود مگر اینکه او تو پروژه بیاد، درادر و در کار من مولدی باشه. چرا الان روشن فکری پروژه پیش نمید؟ چرا هی خودشو تکرار میکنه؟ چرا جیره خار و میراث خار گذشتگان بر دست آورد خودشه؟ چرا در نظام ما ترهی نمیتونه پیش بره؟ بالاخره رابطه ای تعریف نمیشه، نقش او تو پیش برده پروژه کجاست؟ بچه بعدی ایفای نقش جانشینیه. حالا سر این جانشینی بحثه، بعضیا میگن اون جانشینی که خدا گفته به منزله نیست که ما جانشین خدا هستیم، به منزله این که ما جانشینی پیشینیان خودمون هستیم. حالا این قابل فکره، ولی خب بالاخره آدم که آمده، قبل از آدم که انسان نبوده که، خدا همین آدم رو گفت که تو وارثی. یا اصلا لفظ این که زمین را ما به ارث دادیم به کار اومده، مثلا این زمین رو به ما آکبند دادن، ما مگه بخوایم در این زمین ساختی، سازی، بنایی، منشی، روشی، سبکی به جا بذاریم؟ خود به تعمی که خود خدا تو آیه گفتش که خیلی قشنگه، میگه نمیتوانید نقش نبات رویان جنگل های گشن رو ایفا. بله ما میتونیم نشابه کنیم، میتونیم خزانه گیری کنیم، میتونیم قلمه کنیم، ولی نمیتونیم نقش نبات آفرین رو ایفا کنیم. اگر بخوایم پروژه‌ای پیش ببریم، در حقیقت با این مبدأ هستی باید پیمان بخوریم. این ستای آخر به نظر من خیلی مهمه. ببینید به خصوص طرف سخن با نسل جدید هست که بیشتر دو جلسات شرکت میکنن، یه دورانی برای ما پایان پیدا کرد. پایان این دوران داریم میوه هاش میچینیم، نه انگیزه ای، نه شوقی، نه شعفی، نه رقصی، نه وجدی، نه هیچی، هیچی بدن کمتر چیزی تو جامعه ما وجود داره. با این خدای کوچیک، با این خدای شوتینگ شده، با این خدایی که اثباتش میکنی، 52 تا 54 میذاریمش کنار، نظام میذارتش کنار، دانشجو میذارتش کنار، با این خداه ما از این دوران به دوران بعد نمیتوانیم نقل مکان و اسباب کشی کنیم. همه حرکت ها در ایران ما و جهان هم اگر بجوریم وجب به وجب، حالا اونجاها جمعی تره، اینجا متاسفانه هنوز فردیه، حرکت ها در جامعه ما حرکت های اقلیتی بوده و هنوز هم متاسفانه هست. حرکت اقلیتی حرکت باغچگان 1301 کلید آموزش ناشنوایی رو نه پیرامونی، نه فقط یک همسر همراه داشته و بعد هم یک دختر پسر همراه. اقلیت مثل ابراهیم، اقلیت یه ساره، یه لوط و چند تا گرامنده که خیلی اسمشون مشخص این تو تاریخ چیه. رشدیه به همین ترتیب اقلیت تو ایروان مدرسه میزنه، بعد تهران 9 بار خراب میشه، تبریز، مشهد، بالاخره کاره بیش میره. معجوبی یک اقلیت در جامعه موسیقی ایران، راست پنجگان. بازرگان یک اقلیت، حتی مثلا آقای اسپیا که تو سازمان برنامه رفت تو جای خودش یکم، همه ی حرکت های ایران رو اقلیت ها پیش بردن. پرویز دهداری با تیم پرستو، تختی، همه رو که نگاه کنین حالا این اقلیت با این خدای کوچولو موچولو نمیتونه پیش بره. حرکت اقلیتی تو ایران همیشه با یه خدای حد اکثری همراه بوده. عالی نسبی، سماور عالی پسندی، شبی، گونهی، خاکی، نجوایی. و خدا هم موظف طبیعتاً عالی نسبی که فقط کارت بازرگانی داشته و تجارت میکرده رو چه به صنعت؟ هنر مصدق این بود که افرادی رو در دوران تور به تور کرد. طور به طور کردن یعنی تاجر رو، حالا تاجر امروز هم مثل تاجر امروز هم شرافتی داشت، مثل امروز نبونیم، یه موبایل دست بگیری با آنترش چرک گوشت رو پاک کنی و بدونه که جنس رو دیده باشی اصلا کپشی، فربهشی، خیک بشی. نسل عالی نسل اینطوری نبودن، تاجری بودن در خدمت تولید ملی. حالا این خیلی مهمه، شما اون تاجره رو صنعتگرش بکنی، خیلی مهمه. و این ممکن نیست مگر اینکه او دعوت کننده با دعوت کننده هستی یک رابطه ای داشته باشه و کسی هم که دعوت رو میپذیره عالی نسب یک رابطه ای بالاخره شبیه وجود داشته. اینکه ما نمیتوانیم، جامعه ما، جامعه روشنفکری هم نمیتونن با این خدای کوچولو موچولو نقل مکان کنن به دوران جدید، به دوران بعدی. لذا در ایران متاسفانه خوشبختانه حرکت ها اقلیتی است. اقلیت هم با یه خدای ستور، با یه خدای مبشر، با یه خدای راهنداز، با یه خدای پاسور، با یه خدای وامده و در این حال با یه خدای تشرزن، تلنگرزن، هشدارده، بتوانیم ما در حد خودمون پروژه و پروسه‌ای رو به پیش ببریم. رضا این اصل حرکت اقلیتی خدای حد اکثری و نهایتا ضرورت رابطه ما با او، همون که ابراهیم دنبالش بود. عنوان جلسات هم همین، ربط استراتژیک با او، ربط دم به دم، در سیر، در پروسه، در پروژه، نه تاکتیکی، نه با شیل پیله، نه با نارفیقی. این که ضرورت رابطه ما با او هم این بود. این بحث امشب رو بخواییم جمع کنیم، خب رابطه ما با او مبنادار است، بلکه دستگیری رو ما باید داشته باشیم، از سر نیاز باید باشه و ضروری. یه وقت ما به ضروره میگیم، به ضروره یعنی از سر ناچاری، کاریش نمیشه کرد. بابا بزرگه، گنده است، پهلوونه، سر کوچه وایساده، از در نمیتونیم تو بریم، بالاخره یه جوری باید باهاش کنار بیایم. ولی بابا او که اینطوری نیست، بالاخره دم در هستی وایساده آوجارو میکنه، با این که ما نباید اینطوری برخورد کنیم. لذا تکلیف با خدا باید حل شه. تجربه 52 54، تجربه جمهوری اسلامی، تجربه روشن فکران، تجربه حتی تولید، همه چیزم که نمیخوام سیاسی، تولید تو جامعه ما چرا مونده؟ چرا تجارت اصله و چرا این تجارت اصله؟ من داشتم 4-5 هفته پیش از اول مدرس میومدم برم پارچارا پارک بریم، ظهرم بود خلوت، یه جوان 25-6 ساله بغل من خیلی تر و فرز و گنده و سرشنه، این با یه موبایل از اول هفته تی تا سر میرداماد 3 تا معامله کرد. تو 3 تا معامله سر 2 تا رفیقشو کلا گذاشت. این خیلی پیچیدگیه. آیا همین داره مثلا میتونه تو تولید بیاد؟ یا حتی تجارت ملی ما رو این سیر، این فرق، این از این نوع میتونن پیش ببرن؟ نه، نمیشه. ورزشمون هم دست همین تیپ افتاده، هنرمون هم غیر بخش، غیر بخش اصیلش دست همیته. نمیشه که، نمیشه. بالاخره نه وسط هنر، نه وسط ورزش، نه وسط تولید، نه وسط اقتصاد، نه وسط اجتماع، نه وسط سیاست، نه وسط جامعه روشنی، بالاخره یه چیزی قایده، یه چیزی گم شده. اون گم نمیشه، ما گمش کردیم، مشکل مشکل ماست. با این جمله حضرت علی بحث رو به اصطلاح پایان میدیم. بحثش بحث رابطه استراتژیکه. میگه رابطه تو با او وجود داره، به پسرش میگه، اما یه تفسری میزنه، میگه خیلی قشنگه، سررشته مدیریت رابطه تو با او دست خودته. ما تو تلقی سنتی فکر میکنیم ما مجسمه ایم، همه چی دست خداست. اصلا اینطوری نیست. علی خیلی فهیمه، میگن که من کار قرآنه، این عنوان میکنه تو بخوای رابطه تو با او تنظیم بکنی، مدیریت رابطه تو با خدا سررشته دست خودته. این خیلی 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 اهمیت داره. این که بحث ما اینطوری پایان بدیم که ربط استراتژیک بسیار بسیار جدیه. او داشته هایی دارد، ما نیازهایی، ضرورتهایی و مبانی. مبانی بین ما او وجود داره، بسته به این داره ما مدیریتش کنیم، ما فعال. اگه ما اصطلاح کلید بزنیم، او خیلی کیفی‌تر از ما وارد خواهد شد، نیاز ما رو حس کنه، مثل نیاز ابراهیم رو که حس کرد، باش کیفی رو برخورد میکنه و تقاضای ما رو روش عرضه خواهد داشت و ضرورت ها رو هم حس کنه. یه طرف قضیه ما این، او حس کنه، پروژه ها پیش میره. پروژه اینطور نیست که ما به اصطلاح کهیر زنان دوران خودمون، نه، اینطور نیست ما جزامی باشیم، نسل‌های قبل از ما کیفی، نه، اساسا اینطوری نیست. نه ما جزامی، ما یه چیز رو گم کردیم در این قیام. هر اتفاقی ممکنه بیفته بین ما، بین حاکمیت و با ما، بین ما با همسرمون، بین ما. یه نفر، یه راننده تاکسی، یه دفعه حرف خیلی کیفی به من زد. اون راننده تاکسی یه جمله گفت، خیلی تو ذهن من بود. جمله رو داشت راجع به بعض موجود نظام صحبت میکرد. میگفتش که چاره جهل مرا حکمت یونان نتوان. جهل من بیشتر از دانش افلاطون است. خیلی مهمی راننده تاکسی هست. بعد اون وقت تلقی یک راننده تاکسی از خدا خیلی مهم بود. میگفت من خدا رو رو ترازوی بقال میخوام، در مناسبات جنسی خودم و همسرم میخوام، سر کوچه میخوام، تو حاکمیت جمهوری اسلامی. این در حقیقت تلقی ابراهیمی یعنی منتشره، سر ترازو، تو بستر، همه جا هست. این وقت رابطه جنسی که استثماری نمیشه، رابطه خرید و فروشی استثماری نمیشه، تو سطح ملی هم است. بالاخره وسط کاری که هست که ما باید مرگیش بدونیم. حالا ببینیم این وسط کار داشته هاش چی در چنته داره. میگه مرا بخوانید، مرا بخوانید، این دعوتش پشتوانه ای داره، میتواند ساپورت کنه، کردیتی داره، اعتباری داره یا نه، این رو هم حق ماست که انکاش کنیم، سوال کنیم، چند و چون کنیم انشالله از جلسات بعد. خب ما یک فراز رو پیش آمدیم، یعنی از بحران و سیر بحران و متد و سیر ابراهیم و اینکه الگو قابل تحقق هست یا نه، و نهایتا بحث امشب مبانی رابطه و نیازهای رابطه و ضرورتهای رابطه پیش آمدیم. این یه سرفراز تموم شد. سرفراز دوم یه بحث نفسات مبسوط سر داشته های او. داشته های او هم ما نمیخوایم که سنتی باهاش برخورد کنیم. 99 صفت تو کتاب هست و 99 صفت در دعای جوشن کبیر و در دعای سماد هست. نه، من خودم فکر کنم همه اینا کلاسیک شده. از عنصر کلاسیک هم چیز دینامیک سخت بیرون بیاد. این کلاسیک ها رو بذاریم کنار، ببینیم تو دینامیک قضیه چطور میتونیم داشته براش تلقی کنیم، داشته براش فهرست کنیم. این که انشالله از جلسه بعد داشته های روست. اما جلسه بعد چون مفصله، ما در مفصل ها بعد با دوستان هم صحبت کردیم، این دوستان که در گرداندن جلسه نقششون خیلی بیشتر از ما هست و همه فقط اونجا ما رو میبینن، ولی دوستان نقششون از ما جدی تره، توافق کردیم که در مفصل هایی که بحثی تموم میشه از دو به اصطلاح تیپ دعوت کنیم برای ارائه بحثی. کسایی که روی این بحث ها کار کردن و بحثشون میتواند خورند بحث های ما باشه، یکی هم از همین افرادی که سیرهای خودشون یا مثلا بزرگانشون پدرانشون میتونن توضیح بدن. مثلا دختر آقای رشدیه رو پیدا کردیم، سیر پدر رو شاید خوب بتونه توضیح بده، اون فرد ما اما اگر بتونه اگر بیاد و سیر آقای آلی نسب رو توضیح بده، اگر خانم باغچبان ایران باشه سیر خودش و پدرش، یعنی ببینیم به سمت خدای واقعا موجود. حالا دفعه دیگه انشالله از آقای محمد محمدی دعوت کردیم، ایشون بحثی رو دارن تحت عنوان من جاوید. اون من وجود داره، جاویده، در هستی جایگاهی داره، میتواند بحث ایشون زمینی که محصول کار خودشونه پل بخوره به این ذهنیت 13-14 هفته جلساتی که ما با هم داشتیم. انشالله جلسه بعد هم دوستان به اصطلاح امتداد همین جلسه تلقی کنن و از خودشون بدونن. جلسه هفته بعد انشالله 70 دقیقه بحثه و 40-45 دقیقه هم پرسش و پاسخ خواهد بود. ایشون هم طبعا با حوصله یه بحثاش هم دلارانه، انشالله که این حتما کیفی‌تر از بحث‌های ما هست، بتونه نقطه وصلی باشه بین ما و بیرون از خودمون، که بیرون از خودمون هم این بحث‌ها فقط بعد از 10 دقیقه خدمت دوستان خواهیم. خیلی ممنون.
I don't know.
تکه دوم هست و نوبت به خود دوستان میرسه. شیش نفر در نوبت هستن از تب. از شیش نفر انشاءالله میشم خدمت دو نفر پایین بود. یک جوان هستن، برم خانمی هستن که از نسل قبل هستن، خدمتشون پایین بود. شما تشریف بیارید.
سلام به جمع و با تشکر از آقای صابر که این وقت و انرژی که تخصیص میدن در این جلسات واقعا جای تشکر داره. ایشون از انسان اهل تخصیص صحبت میکنم و این که آدم باید اهل تخصیص باشه، خودشون هم اهل تخصیص هم. توی نیمه های دوم جلسات که بچه هایی که مشارکت میکنم یا صحبت میکنم، من همیشه با بعضی دوستان صحبت میکردیم در برای اینا هر جلسه بعد از جلسه صحبت میکردیم. من به این نتیجه رسیدم، این جنبندی که بهش رسیدیم این بود که ما توی تعریف بحران هم حتی بحران داریم و به خاطر همین راه حلی که ارائه میشه خیلی راه کشا نیستش. به وقتی که خود مشکل مبهم و صورت مسئله مبهمه، ما میبینیم که مثل انباشت راه حل داریم ولی گرهی از کارمون باز نمیشه، تلی از کلید داریم که ولی نتونستم دری باز بکنیم. به خاطر من فکر کردم که بعد مسئله مهم اینه که بتونیم بحران رو تعریف بکنیم، مثلا یه روشن بکنیم که مشکل چیه اصلا. چون دوستان که میان صحبت میکنن اینجا، هر کی مثلا از زن خود یار میشه دیگه، هر کسی بحرانی که فردی میبینه بحرانه، یکی عاطفی میبینه، یکی مثلا بحران توی خانوادهش داره، یکی بحران معنوی داره با مذهبش مشکل داره، یکی بحران سیاسی میبینه، هر کسی یه جور. خب من فکر کردم که بخاطر من حرف همون خوب نمیتونیم بفهمیم، ولی من فکر کردم که اینها همه درسته که به نظر شبیه هم نمیاد، ولی اینا در واقع مربوط میشه به ابعاد مختلف یک انسان، وجود یک انسان. انسان بعد عاطفی داره، بعد به اصطلاح اقتصادی داره، بعد سیاسی داره، بعد معنوی داره، همه اینا رو داره. اینا از هم جدا نیستن، اینا همه جلوه های مختلف یه حقیقتن که انسانه. بخاطر من خودم وقتی فکر میکنم به این قضیه به این نتیجه رسیدم که این جلبه های گوناگون بحران هم یه ریشه دارن و خیلی فکر کردم به اینکه اون ریشه چیه. به این نتیجه رسیدم که خلاصه اینکه این انسان بحرانند نتونسته جایگاه خودش رو توی هستی پیدا بکنه. و چرا نتونسته جایگاه خودش رو پیدا بکنه توی هستی؟ من فکر کردم و با الهامی هم که گرفتم از صحبت های آقای صابر این بود که رابطه هاش درست نیست. من این به این رسیدم، مثلا رابطه هایی که توی هستی برقرار میکنه ایراد داره. حالا برای اینکه برای خودم روشن بشه اینو دسته بندی کردم، سه جور، سه نوع رابطه رو بهش رسیدم. یکی اولین رابطه، رابطه ای که انسان با خودش داره، چون خود ما هم یک پدیده ایم توی این هستی، خارج از این هستی نمیتونیم باشیم. یه رابطه با خودمون داریم. دوم رابطه، رابطه ای که با پدیده های دیگه، با هستنده های دیگه داریم. حالا این پدیده های دیگه میتونن انسان های دیگه باشن، میتونن طبیعت باشه، هر چی. سومین رابطه هم رابطه ای که با خود هستی داریم، با خود هستی محض، هستی نامتعین یا خدا. و وقتی که اینجوری نگاه کردم به قضیه زبرم روشن شد، این نوری که تابید روی قضیه، به این نتیجه رسیدم که سوال اصلی پس اینجاست که آیا این رابطه ها میتونن شکل درستی پیدا بکنن، یه شکل درستی از این رابطه ها متصور هست یا نه. یعنی یک جایگاهی وجود داره که من اگه به اون جایگاه برسم خارج بشم از این مخمسه. اولا این طرز فکرهایی که توی جامعه ما رواج دارن، بیشترشون، اکثرشون جوابی که میدن به این سوال اینه که نه، وجود نداره. یعنی شما مخمسه های مختلف دارین. حالا هنر ما اینه که مثلا این مخمسه ها رو قابل تحمل تر بکنیم. یعنی مثلا میگم که هنر ما اینه که بین بد و بدتر و بد رو انتخاب بکنیم، یعنی بیرون از این مدار بسته چیزی متصور نیست. مثلا توی جامعه هم مثلا یه نفر فرض کنه یه کارمنده، براش این بدیهی شده که یا مثلا من باید زیراب بزنم یا یعنی اینکه نمیتونم رشد بکنم، یکی از این دو تا رو باید انتخاب بکنم. یعنی هر کسی توی جایگاه خودش منظر من این براش بدیهی شده، اکثرا اینجوریه. اما خودم هیچ وقت نمیتونستم با این کنار بیام. فکر میکنم که فطرت انسان نمیپذیره، همین که ما میگیم اینا بد و بدتره یعنی خوبی توی فطرت ما برامون متصوره. وقتی میگیم مدار بسته است یعنی که یک مدار بازی برای ما متصوره. حالا پاسخی که قرآن میده به نظر من اینه که قرآن برای من این جالب بود که میگه نهار وجود داره، یعنی شکل درستی از رابطه ها متصوره، یک جایگاهی که ما میتونیم بیایم بیرون از مخمصه از این مدار بسته خارج بشیم متصور وجود داره. و اسمش هم میذاره ایمان. خب ایمان یعنی امنیت یافته، از امن میاد دیگه. وقتی توصیف میکنه این جایگاه ایمان رو، جایگاهی که اومده بیرون خارج شده از اون مخمصه از اون مدار بسته، مثلا توصیف که میکنه میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی نه جایگاهیه که نه ترس غلبه میکنه بعدا نه اندوه غلبه میکنه، جایگاهی که کاملا اومده بالا اومده بیرون. حالا این ادعایی که قرآن میکنه به نظر من هیچ انسانی نمیتونه راحت از کنار این عبور بکنه، از کنار این ادعا، چون که از دو حال خارج نیستش. یعنی که ما باور میکنیم که نه همینه که هست، زندگی انتخاب بین مخمسه هاست، زندگی انتخاب بین بد و بدتر، هیچ چیز بیرون از این وجود نداره. که به نظر من خودم من شخصا احساس میکنم نمیتونم قبول بکنم، چون این همچین زندگی اگه واقعا باور بکنم اینجوریه، من فکر میکنم صد بار از مرگ بدتره. یعنی مثلا به قول مصدق میگه که بدون استقلال و آزادی زندگی پشیزی نمیارزه. یعنی که ما باور بکنیم که نه خروج ممکنه، یه چیز خارج از این، یه موقعیت خارج از این هم ممکنه. من فکر کنم اگه کسی باور بکنه که این ممکنه، میارزه اصلا تمام زندگیشو حتی بذاره جستجو بکنه که اونجا کجاست. من فکر میکنم که حالا مثلا اگه پیامی داشته باشه این صحبت من، چا بتونم توی این خلاصه بکنم که نه میتونیم اینو بریم جستجو بکنیم، میتونیم مثلا قرآنی که این ادعا رو کردن حداقل بریم جستجو بکنیم ببینیم ادعاش میتونیم واقعیت پیدا کنیم یا نه. من بحثم میخوام با یه اشاره به مفهوم امامت خاتمه بدم، که امامت من احساس میکنم که بین مثل بقیه اصول دین ما یه جوری مظلوم واقع شده، یه جوری مثلا تحریف شده، یعنی تغییرش دادن انگار تو جامعه ما، اونجوری که به ما آموزش دادن توی مدرسه و اینها، تغییرش دادن به یه چیز سیاسی. که توی قرآن من خیلی احساس نمی‌کنم که مثلا امامت یه چیز سیاسی باشه، میگه که توی دل هر ذره ما امام مبین قرار داریم. یا مثلا میگه که ابراهیم امام شما است. خب ابراهیم که قرار نیست مثلا حکومت بکنه به ما، که سال 1000 سال پیش زندگی می‌کرده. من احساس می‌کنم این امامت یعنی این که این ابراهیمه چجوری امامه، یعنی این که ابراهیم اینو نشون داده با زندگی خودش، گفته ببین این راه حل متصوره، اینجوری که میتونیم خروج بکنیم، این عملیه، این تئوری بریده از واقعیت این وهمی نیستش، برای به قول آقای صابر تو ویترین نیستش، تحققیه. من این تحقق بخشیدم با زندگی خودم. این خروجی که ابراهیم میکنه، هجرتی که میکنه، بنظرم این نمادی از همینه، یعنی از این مدار بسته خروج میکنه. و آتشی هم که سرد میشه به نظر من همینه، یعنی این پیامو داره که این آتشه میتونه سرد بشه، یک موقعیت بیرون از آتش هم متصوره. به خاطر همین من فکر میکنم اصلا این بحث خروج و هجرت و اینها یه همچین معنایی هم داره، فقط این نیست که تو قرآن مطرح شده، فقط این نیستش که از سرزمین ما بریم به سرزمین دیگه که اونجا ممکن آفتاب همین رنگ باشه. من فکر میکنم همون خروج، همون خروجی که توی قرآن خدا ادعا میکنه که من شما رو از ظلمات خارج میکنم به سمت روشنایی، یه همچین ادعای میکنه. و بر اساس این ادعاش میگه که اصلا این جهان رو من فرا آفریدم. بعد میگه که حتی شما اگه تن به تنگنا بدین، این تنگنا رو بپذیرین، توی زندگی بکنین، توی مخمصه بپذیرین که زندگی بکنین، بعدا یقتون رو من میگیرم. میگم که جهان فراخ بود، جهان رو من فرا آفریدم، چرا شما خروج نکردید؟ و یه چیزی هم درباره امام حسین که اون هم هم مثل ابراهیم هجرت کرد و خروج کرد و اینا، اونم من توی همون خروج هم همچین چیزی میبینم. احساس میکنم که امام حسین هم توی مخمصه گیر کرده بود توی همون انتخاب بین بد و بدتر، که مثلا بهش میگفتن که یا بیعت کن یا باید بجنگی. خیلی هم اگه کسایی باشن حالا توی این سالن که ادبیات خونده باشن میدونن که تراژدی مفهومش همینه، یعنی تراژدی یک داستانیه که قهرمان داستان گیر میکنه توی این مخمصه انتخاب بین بد و بدتر. و جالب اینجاست که هر کدوم هم انتخاب بکنه آخر این تراژدی بزرگ رو بخونه آخرش به فاجعه ختم میشه. بعد این تراژدی از کلمه تراغودیا میاد در یونانی، یعنی بز، چون تو یونان باستان بزار میبردن فدا میکنی چیز میکردن قربانی میکردن سرشون رو میبردن بر خدایان. من احساس میکنم این پیامی که داشتن این تراژدیا اینو میخواد بگه، یعنی شما همون لحظه که تن دادی به انتخاب بین بد و بدتر، یعنی اون لحظه دیگه مرگت آغاز شده، مثلا اون بزه سلاخی میشی، چون که باور کردی که خوب وجود نداره، بیرون از این مدار راسته هیچی وجود نداره، وقتی اونو باور کردی کارت تمومه. ببینید این کاری که امام کرد چی بود؟ گفت نه من انتخاب نمیکنم، نه حاضرم بجنگم، چون اگه بجنگم مردم میگن خب برای قدرت بود، چه پیروز بشم چه شکست بخورم بازندم، و بیعت هم نمی کنم چون قبول ندارم شما، خروج می کنم، اکراه خارج شدن وجود داره. و من به خودم فکر می کنم درسته که مثلا بعدم رفت کشته شده اینا، ولی شکست نبود، به خاطر اینکه بعد از 1400 سال ما میبینیم که الهام بخشه این بزرگترین پیروزیه. بعد صحبت هم می خواهم با این کلام امام علی خاتمه بدم که می فهمم یعنی عرفت الله سبحانه به حل العقول، یعنی من خدای سبحان را از گره گشایی یافت. مرسی که به صحبت رو میشته.
مرسی که به پنگ دقیقه برابر زود دادی. خب اون وقت رسیدی به جستجوگری، ضرورت جستجوگری خودت چه کار بکنی؟
آنتی کنم جستجوی میکنم دیگه.
چی؟ توضیح بده واسه بچه ها چه چیزی رو باید جستجو کرد با چه روش؟
یعنی که ببینیم که چطوری میشه چیز کرد، یعنی اگر متصوره یه خروج متصوره اینو بریم دنبالش ببینیم که اون چیزی که بیرون از این میتونه باشه چیه، و اون رابطه ها رو، اون سه تا رابطه که گفتم، بعد بریم دنبال این که اگه این رابطه هایی که ما داریم خطا دارن، نقصان دارن، نقصانشون رو برطرف بکنن، به اون شکل درست رابطه با خودم، با پدیده های دیگه و با خدا چطوری میتونه باشه.
روش جستجو چیه؟
جستجو همین دیگه، یعنی یه چیزی که من فکر میکنم، یعنی حقیقت یه چیزی خیلی اگه نخوای کلک بزنی خیلی شفاف و چیز داره، یعنی هر انسانی تا به فطرتش مراجعه بکنه میتونه یک چیزی داشته باشه، تصور حقیقت داشته باشه، ولی ممکنه توی اون تصورش نقصان داشته باشه، میتونه توی آزمون و خطا اون نقصانش رو برطرف بکنه، هی به سمت کمال بره.
مثلا پژوهش میبینی، سیر میبینی، یا مثلا پاسخهای حاضر آماده از ذهن گرفتن؟
نه توی اون دوتا اولی، هم پژوهش هم سیر.
الان چه پژوهشی میکنی؟
میخونم، کتاب میخونم، فکر میکنم، با دوستان بحث میکنم.
ثبت هم میکنی؟
ثبت؟ نه.
بحث به یه جا رسید قابل ارائه هست؟
انشاءالله
شده به یه جا برسونش بعد دوباره میتونی از وقت استفاده.
حتما.
خیلی میشه.
خواهش میکنم.
سرکار تشکیم یعنی؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نمیخوام خیلی میکروفون رو نام باشه که صدا خیلی موجود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من به عنوان یک مادر هستم خیلی خوشحالم از اینکه آقای نمیدونم الان صحبت میکردن، خیلی جالب بودن که اگر خودمون رو بشناسیم و مشکلاتمون کنار میشه. خب ما با عنوان اول یه دختر خانواده بودیم، بعد شدیم یه زن شوهردار و بعد شدیم مادر. اگر ما مثل شما بچه ها کنار نمیمدیم خیلی معضلات زیاد بود، ولی هر کدوم اگر خودمون رو بشناسیم بتونیم با در حال اون چیزهایی که در سر راهمونه یا اون پستایی که داریم، همونطور که هر پستی که داریم اونجا روز قیامت بالاخره کشیده میشه ازمون، و مخصوصا ما خوشحالم از اینکه بچه های خودمون میدونیم، ولی خب خیلی ناراحتیم از اینکه چرا اینجا خالیه، چون با این بحثایی که شروع شده واقعا قابل ستایشه. شما مایی که میگید، من این روی خودم میگم، خیلی کلاس ها رفتم و من خیلی خطاب گفتم به همین که الان اینجا گرداننده اینجا هستم، گفتم خب حالی شما که الان چند ساله، 10 ساله، 8 ساله داره، شما برمان اینجا میایی میری اینجا جاهای دیگه هستیم، حالا در مورد حافظ و مولوی رو نمیدونم چی و چی و چی و بحث میکنیم، آیا تا الان نتیجه مثبتی گرفتیم؟ یعنی اون چیزی که من وارد اینجا شدم بعد از 10 سال همونم به تغییر کردم؟ اگر بگیم تغییر نکردیم، پس این کلاس چه اثری داشتیم؟ ولی من میبینم جوانه که اینجا میان دلم میخواد، همیشه که دیگران جایی دیگه کشیده میشن، ما بارها به خیرم رفتی که همین نزدیکی همه جا هستیم، میپرسم که شما از شهر غرب نمیدونم کجا و کجا کجا به چه عنوان میایید؟ خب حافظ رو بشناسیم، خب حافظ رو شناختیم، آیا اون دنیا از ما این کرده من کرده میخوام، یعنی ضرب و ضربی رو بخوام یا حافظ رو میخوام؟ موقع که ما عمل به قرآن داشته باشیم، خودش خیلی چیزا برای ما حله. منی که مادر شما هستم و به عنوان خواهر شما هستم، چون اینجا کسی رو در این نمیبینم که بگم پدر منه، چون سن منم زیاده. روز که ما با آقای مینوچی صحبت میکردیم راجع بر ملکه شوهر بهار بود، و یعنی تو این قصر داری؟ گفتم آره، من از این بیشتر سن دارم، نصفش زیر زمین نصفش روی زمین. ولی کلا من میگم خوشحالم از اینکه بچه های ما بالاخره تشخیص قرآن رو با چیز دیگه میدن. شما من خواهش ازتون میکنم، ببینید من همین کنار اومدن خیلی مهمه، من دخترم کنار نیومده با مشکلات خودش، خیلی برای من ضرب است. و من توصیه‌ام به جوانان اینه، ببینید امر ازدواج خیلی مهمه، دختران و پسران، و من نوعی که هیچ ارتباطی هم ممکنه با شما نداشته باشم. امروز راشد ریاضی خیلی قشنگ صحبت می‌کرد، اگر آدم یه ساعت دو ساعت جلوتر بزن کنن چه راجع به ازدواج ها و راجع به بالاخره این بررسی هایی که میکنن نتیجه بگیریم، اینه که فقط پدر مادر مقصر نیستن، خاله و عمه، عمودایی و تمام اینه که ما به عنوان یه مهره هستیم و یه چیزی هستیم بنی آدم از آیه خیرانی که در آخر نشته یه گره هرم اگر عضوی هم به درد رو برن همه هم عضو هم ناراحت میشه. اگر یه دختر این محیط ما ناراحت بشه، منی که به عنوان مادرش هستم غریب هستم، ولی به عنوان یه دخترم نگاه میکنم. ببینیم فقط ما نگیم بچه هامو خوبن. یکی از دوستای من یه موردی پیش من گفتم که چرا مثلا دختری با فلانی راه میره، گفتش که دختر من بالاتر از اینه. گفتم اتفاقا خیلی بده که من دخترم بالاتر از دوستش باشه، برم دوستش بالاتر از دخترم حساب کنم، که اگر خدا نکرده یه زایاتی داشته باشه اونا بر طرف بکنن. حالا ما خوشحالیم تو رو خدا همون دوستاتون هم بکشون بیان اینجا، همین که اون دوستا جاهای دیگه میبرن شما هم دوستاتون اینجا بیارید، بذارید به هر حال یه روز اینا میفهمن کنار بیان با اون مشکلاتشون. ما الان داریم دخترهای فراری زیاد، زنهای فراری زیاد هم داریم، پسر دخترام هم داریم، بعد از 10 سال پسری میره دختری رو عقد میکنه، بعد میگه نه به هم دیگه نمیخوریم. خدا شد من هفته یه دفعه که میرم به مدرسه واقعا اعصابم خورد میشه برمیگردم. ببین فقط ما نگیم بچه خودمون خوبه، بله بچه خودمون خوبه، ولی آیا تاثیرگذار هست؟ من بچه خودم میگم تاثیرپذیره، تاثیرگذار نیست. خب من درد یه مادرم، فقط این نیست که من بگم بچه‌ام، همه بچه‌ها مال ما هستن. من خوشحالم از اینکه یه جمعی تحقیقش می‌کنیم رو قرآن. بارها شده من گفتم و همینجا گفتم چون ترس ندارم من بگم. خب منم اعلام کردم جهنم می‌گردم. حالا یکی کم دارم. ولی به نظری یه حالتی باشه، یه حالتی باید وسیله های ازدواج فراهم کنیم. ما داریم کسانی که فقط به خاطر جایزه میلیون موندم چی شعار میدیم؟ شعار من میگه حرف نزن میگیرن، گفتم اون جهنم میگرفتم من میکشم، میگه حالا فوق باشید کشتن من دیگه اشکال نداره، برای هر حال باید یه کاری بکنیم.
بحثی که دفعه پیش با هم سرپایی میکردیم، شما از زاویه دید خودتون،
من بالا نمیگم،
بحران ناشی از این هستش که انسان ها نمیتونن فکر کنن.
بله
اینو ممکنه توضیح
بدید؟ بله فکرش هم اینه که من تا زمانی که خونه خب پدر مادر هستیم و معمولا من نقش فکر کردن رو ما میذارم، یعنی تا بخوام نزدیک چیزی بشه میگم نه، ما میگیم نه اینطوری درسته اینطور درسته. حالا به نقش زنی هم که رفتیم شدیم خانم یه خانواده، زن یه شخصی، اونجا هم همینطور. عزیز من چرا نمیدیم چرا استقلال نمیدیم به زنان؟ به خودمان دیدم اونایی که استقلال مالی دادن و فکری دادن خیلی بالا رفتن. بارها شده من به دوستای خودم گفتم، به شوهرشون صحبت کردم، گفتم از این موقعی شما اختیار دست خانمتون دادین آیا بد دیدین؟ آیا در پرورش بچه هاتون بد شد؟ ببین زن و شوهری که با هم یکی باشن بچه ها هیچ روزنه پیدا نمی کنن برای خطا رفتن. اونجا مهمه که زن برای محبوبیت خودش شوهرش رو بدونه. اونجا زن همین مرد هم هم مرد سالاری نداریم، زن سالاری نداریم، هر کنون که تفاهم داشتم خب قشنگ صحبت کردن جایش کار داریم. بدل من از بچه هم درس میگیرم، چرا نمیرم به هم دیگه کمک بکنیم؟ زن همون همون زن سالار میخواد بشه. به خدا من کسانی دیدم زن سالار بودم به این وقت و ساعت که روز 24مه، روز خیلی بزرگیه ها، این روزی که ما با اون شما به عنوان آقا امیرالمومنین حساب کنی انگشتش رو سر بستر رو به سایه بخشی در وجود خدا حل بود، چه نمیم اسم آسم خدا در خود رو پیاده کنیم؟ چه اشکال داره؟ دوره برای میخوام به هم نزدیک کنیم. 20 سال عبادت قازان و قاشقانه هست، یا یه فکری بکنیم که اونا نکردن، بزرگان نکردن. خانم آقای من یه برسی میخوام بگیرم 15,000 تومن یه داروخانه فقط داره که خیلی درده. ماشین ها از کجا میاد؟ چیزای دیگه از کجا میاد؟ ما چیزای لوکس رو نمیخوایم، ولی برداری دردهای بی درمان خودم میخوایم. هیچ کس به فکر نیست، ولی خودم به فکر هم همین تعدادی که هستیم. خدا شاید من یه روز دعای جوشن سره به شما بخونیم، میگوتم خدایا من که در بیابونا گرفتار پلنگ هستم، مار هستم، آدم های وحشی هستن، چه کار میخوام کنم؟ خدا شاید من زمینه فکر میرم به همون خفاششم، به اون یکی دادم کرکس و خفاش کفت و زهرمار همه چی پر شده که ما میکردم. یعنی چی؟ کی باید جوره داره نباشه؟ حالا اینه نکردم، دلشون برای ما نسو، همین مشکمه خودم دلون برای خودم بسوزه. بیاییم وسیله ها رو فراهم کنیم.
بله. مشکمه مثلا چی در میگم
شما بگیم؟ از من اینو میگم، من خدا شاید خب بس بسرم فرهنگیه کشنم مهندسه دخترم هم که مددکار استاد روبانی. خب من اینو میگم، ما اونجا هر کس معارضه کرد به عنوان یه مادر دارم میگم، گفتم تو نمیخواد چیزی به من بدی، من اونجا من نمیخوام از تو خودت رفع حاجت اون کسی رو بکن که نداری. خدا شاهد اومده چند وقته من میگه بچه من فرهنگیه، بعد من میتونی کنم ما هم دیدم یکی از بچه ها غش کرده تو کلاسم، بعد فهمیدم پدر مادرش دودی هم عمه نگه میداره. گفتم خب ماما جون چرا رفتی پولش بشه؟ گفت آخه عمهش هم دودیه، میترسم اینو گفت پول بگیره از دستش صرف نکنه، ولی چون اینو دوست داره. من مویز گرفتم نمیدونم اثر گرفتم نمیدونم، ماما خوبه. گفتم آخه خیلی خوبه ماما جون بودم بشه. خب ما دلمون خودمون برای هم دور، خدا شده من دیروز جایی بودم برای چیز رسو نمیدونم، با آقای برگشتم فقط یه آن گفتم خدا اونه که تیم بیابونامون نشه. خب ما خدا فرصت بهمون داده، هنوز روی زمینیم، میتونیم کاری انجام بدیم، چه اشکال داریم؟ حالا اگه خیلی پوشیدیم خیلی مهم جلبه میکنیم. ولی من میبینم بعضی وقتا دوستان میبینم خب بچه‌هاشون خدا نکنیم مورویدایی دارم، خب میگم خب حالا اینو با همین چیز شما میتونیم سرشو گرم کنیم با چه میدونم ویدیو ویدیو همه چی، ولی آیا روحشم پرورش میدی؟ خانم میگم تو بتون داره میریم گرد صبح زوده، من اومدم نون بگرم نون تازه بدم، تو حالا نون تازه نده بذار خوشی در بده، چشکار داره؟ چقدر ما جسد بروری میکنی برای بچه همون رو بروری هم میکنی؟ چرا نمیریم یه سر بگیریم یه نفر به بچه همون درس بده؟ چرا برای چیزهای دیگه میفرستیم؟ خب با این میذاره دور هم جمع بشین، این نشست چیه؟ ایشون وقتشو میذاره، بالاخره همه تون هم میتونستین جای دیگه هم باشین، اینجا هستیم. حیف دوستاتون رو بگیم بیا مثلا زجر بکشم ببینم یک کلاسی که محتوا نداره شما بیاین گوش بدین، اصلا نوا رو باز کنین ببینین، ضبط کنین ببینین چی میگه، چیه درس اخلاق یعنی چی؟ خب بیاین یه ذره با خدا آشنا بشیم. همین لقمانی که داره به پسر میگه پسر جان دختر جان میگه، بله ابراهیم از خود گذشتگی کرد وگرنه خداوند گفت این پوچو بفرسته. چرا؟ چون هر کنون باید یه پسر میدادن که خون خدا نمیرم جلعری از خانه شیشماره حالو کرد درست رسید یک شب اجازه گیره. گفت چرا؟ یک شب برادر. گفت بله برای اینکه هفت ماهی بشه. چرا الان میگم برو میخوای بکنی به هفت ماه برسه؟ چون اونجا براعتشه، چون میگه همه بد کردیم، های شیش ماه هم بد کرد، هفت ماه هم بد کرد، حالا هر کدوماتون به نوبه خودتون والا میتونه هر کدوماتون یک دونه رو، ولی من بچه هم تا از این بچه های خودمون رو بچه های خودمون هم دیگه گفتم بودم تو رو خدا هر کدوماتون میبینه به یه جایی دیگه صبح پیدا میکنن برشون برید تو راه بکنید. تمام دوستای بد هستن، درست اشبانه میشن به خانواده، به کسانی که پناه میبرن، ولی پدر مادرم چقدر والا من میگم کسی که خدا رو میپرسته بقیش پدر مادر، چون معلوم میرم جوان ها بیشتر هستن احترام پدر مادر داشتیم در هم به ازدواج هم میتون والا به خدا چندومین باری که من میبینم پدر مادر که راضی نبودن والا ما دور کوچه بس کوچه آقا پسر ها دختر خانم ها دور کوچه بس کوچه هم جام طلاق داده میشه زجش کی میکشه پدر مادر میکشه شما اون موقع بخواه هستیم ولی حاشیه هستیم ما ولی میبینیم بذاری پدر مادر انتخاب کنه براتون والا پدر مادر دیدش خیلی وسیع تره حالا با اومد و کاری بر ما انجام ندادم آیا خودمونم نباید دلم بر خودم بسوزه الان شما هستین اینجا هستین پدر مادراتون هستم میدونم کجا هستین به هر حال بیاییم از این کلاس بهره برداری کنیم بگم بازم حیفی به خود این صندلی ها خالی میمونیم این وسعت اینجا باید بیشتر از این باشه چرا موقع آشنایی با قرآن گریز میزنیم چرا برای همه چی پیش قدمی؟ من نمیدم کدوماتون ترکای زنجان هستن آقای محمد شجاعی باید بشناسیم مقالات معاده خیلی قشنگ صحبت میکنن خب یه زنم که این کلاس های بالاتر یه حرفشو بالاتر بگه اینجا به خدا معلوم حرف میکنم این کلاس دایر شده خب بیاریم بچه همونو گریز نزنن از اینجا ولی به هر حال یه کلاسی خدا خواسته اینجا درست شده خب بیان دوستاتونه بیاریم ولی پولم خرج کنه ارزش داره من نمیدونم کدوم از این امنواتا بودن اومدن چه روز به این کافران اصطلاع غذا دادن و بعد گفتم خواهده سجده کنیم بینه گفتم باید چه روز غذاشون خوردن بزن سجده هم میکنیم خب آقا خود من اووردم به دم سجده اووردم به سجود اووردم به جایی که سبحان الله میگه بقیش با عبادت با خودش خب به همه کاری بکنیم از این زمان چرا الان گفتن به سر مونده نیستم کجا هستم چرا مولانا که میشه پرم کلاسای فلان فلان پرم گفتم گفتم شما مسئولی خب کسانی که با اون حالت میان نگاه کنی بابا جون باید یه تغییر بکنن چرا چون پول خرج نمی کنی اگر اینجا پولی بود خشنگ نمیمدیم بله خلاص ما خیلی از آقای سالی
مثلا از این وقت گذاشتن ها چه آید میشه الان که مثلا بچه ها بی‌حوصله‌ان پدر مادرها مشغله دارن همه چند پیشن مثلا وقتی برای آزاد کردن میمونه
والا من که فکر میکنم خیلی هم میمونه حالا من به یه خانم گفتم خب تو از اینکه هی غذای هم چنان درست کردی امروز تو یه بحثی بود یه جایی بودیم مثلا اینطوری بودیم اینطوری بود چه اثری کردن روششون کردن خیلی هم از نظر چه میدونم غنی بودن غذا رفتن نمیدونم بهترین غذا رو خوردن و بهترین آخر سر کجا دفن شه بهترین بوقلمه ها بخورن چرا آقا امیرالمومنین سه تا خرمارو خورد چرا انرژی داشت چون حلال بود یکیش میشه زینبه یکی میشه نهج‌البلاغه یکم قوت خودش میشه چرا؟
شما
مال حلال بود من حلاله که میگم همه چی لوس میکنه خواهش از آقایون میکنم ببینیم یکی از این شهیدان ما مادر سه تا شهید بود گفت من در زمانی که 15 سال بودم شوهرم 30 ساله بود پدرم برادرم تصمیم گرفتم منو بدم به این آقا موقع شوهرش شد دختر 15 ساله بود موقع که آقا در اومد آقای 30 ساله بود گفت ببین تو رو به عنوان مرد خونه تقدیر بودن انتخاب شد برادرم اون پدرم کرد ولی من ازت خواهش میکنم که رزوروزی حلال بر من بیار دختر 15 ساله است ما چی میگیم؟ ما چی میگیم؟ دخترهای ما چی میگیم؟ بعد گفت رو چشم من به اصطلاح عهد میکنم با خودم که تو رو خوشبخت بکنم ولی اون حلال بکنم سه تا شهید رو بردم و روزی که شهید رو بردم گفت آخرین شهیدم و سومی بود تلفن از دست من افتاد مادرم و دخترم دوستم بودم بودم مادر خوبه که گفت انتخاب به خودش رو باخه میخوام زمانی که پدر شهیدم میارن من چکار کنم صبر داشته باشم در مقابله چون از جهه عبور ببینم ایشون با اومدم رفتم غسل حضرت زینب رو کردم نماز خوندم که تا زمانی که من با شوهرم برخورد میکنم پدر شهیدم بتونم خودم نگه دارم گفت فوری شده رو عوض کردم رفتم کار جمعیت هم موج میزن گفت سرشون شوهرم این دختر پایین خجالت میکشیدم بعد گفتم چرا حاجی سرت انداخته پایین؟ واقعا تو ناراحت نیستی؟ گفتم نه، پشت به نگاه کن. ببین چه جمعیتی داره موج میزنه. کدوم جایی هست که همچین کاری بخوام بکنم؟ گفت تا 7 روز 8 روز که ما هم دیگری ندیدیم. خب یه شب تنها بود آقا اومد تو. گفتش که ببین تو روزی به من گفتی که لقمه حلال به من بده. خب منم گفتم الحق و انصاف که لقمه حلال بود. ولی من هم گفتم تو رو میخوام خوشبختت کنم، ولی من نکردم. پسرها تو رو برج رسوندن، چون همیشه در جهن تربیتش هم با من. آقایون خواهش ازتون میکنیم، پسر به من خواهش ازتون میکنیم، ولی اینکه کم باشه شما چیکار کنید؟ لقمه حلال بدید. ببین سید کریم اصفهانی چه کاره بوده؟ پیر نوروز بوده. چرا به این مقام رسید که امام زمان میرفت در مغازش میشست، تازه همکاری باش میکرد؟ چرا؟ گفت برای اینکه لقمش حلال بود و وفای به عهد داشت. شما هم قولی که میدین هم انجام میدین؟ گفت پشو کفش من و آقا رو بدوزی. گفت قربونت بشم، فدات بشم، من میدونم امام زمان منی، اگر به من بگی باید امرت اطاعت کنم، ولی قبل از شما کسی دیگه برای شما، من از خان شما به وفای عهد رسیدم. وفای عهد خانم خیلی مهمه، آقای خیلی مهمه. اگه ولایت علی رو نداریم؟ گفت 7 چیز ولایت علی، اگر یکیشو کم داشته باشی به درد بخوریم. یکی اونا چیه؟ چیزی که به خود میپسندی به دیگران بپسند. حالا این هست به ما، آیا موقع که خودم میریم سر پا کس بارو نمیاریم سر پا؟ آیا موقع که گوسفند قربونی میکنیم مثل امیرالمومنین یا آبگوشتی میزنیم برای خودمون؟ یا همه آشغالا رو میزنیم میگه مال مردم؟ آبگوشتی هم باید خورشتیاش کجا میدیم؟ روناش کجا میدیم؟ دل رحم داشته باشیم. دل رحم که داشته باشیم خدا رو میبینیم. به خدا بعضی وقتا در تنگنا بودم، دیشب یک که از اون شبا بود که گفتم تا آدم در جای قرار نگیره نمیفهمه اون حالت چیه. موقع که من رسوندم به پدر مادر و پسر بودم، گفتم فقط شما برید جوشنی صغیر رو بخورید، ببینید چقدر سخت آدم در یه تنگنا قرار بگیره که باور میکنه. همش وحشت داشتم، گفتم خدا آبرو من تو اینه چی سرس کن که کسی به من نکنه، چون از بس وحشت زده باشم. این شریعتمونه؟ این شیعه بودنمونه؟ سونیا بدن، ولی کسی به کسی تجاوز نمیکنه. فقط ولایت علی و خیلی سخته که آدم بمونه توش مملکت شیعهش ولی همش خوف و بخشت داشته باشه. چرا میگه زنکا؟ چرا میگه رز روزی که تو زیق گذاشتم که با بدبختی در بیاری؟ چرا؟ تو خدا رو نمیشناسی، نه خودمون نمیشناسیم نه خدای خودمون نمیشناسیم. برای که انشالله روزی برسه هر شکم ها کسی شد استعدادها بروز میکنه، ولی انشالله دلمون برای هم دیگه بسوزه. اون که سر به سگ جیگرشو داد، 4 تا دیگه کرد داد، روزیش همون بود، ولی صاحب همه چی شد با دعای سگ. چرا ما انسان ها دعای هم دیگه غافل هستیم؟ چرا به هم دیگه رحم نداریم؟ ارحم تو رحم. در این که بازگردی در دیگه روز باز میشه. به خدا میگه اگر برای بیماری کسی قدم برداشتی، بیماری خود طول نمیکشه. اگر سردی رو از رای کسی رو خوشنود کردی کسی رو، بهش بر تو وارد میشه. میگه دو تا خوب بچه خوب تربیت کردی، مثلا تو دختر بکیه داره، دو تا دختر خوب تربیت کردی با نعتار وارد بهش میشی. چرا؟ تو بهش میره پای مادر. متاسفانه متاسفانه نمیگن لقمه از کجا در بوده. اگر خطا رفت میگن با مادر بود، اگر به اوج رسید میگن با پدر بود. چرا؟ لقمه تو نگاه کن، لقمه رو که پار کرده ما زمان خودش ما رو پیدا میکنه. بوچانی که بوده، سارو غراکی که بوده، ملا کاظمی که بوده، نخودکی اصفهانی که بوده، حمال تبریزی که بوده، بچه رو میونه زمین آسمون نگه داره. چرا؟ چرا نگه داره؟ گفت 80 سال به خدا گفتم چشم، یه دفعه من به خدا گفتم، خدا گفت چشم. چرا اینا رو غافلی؟ تو رو خدای روایت رو ای از علمای بزرگا رو هی پروژه و فلان و فلان رو بذاریم کنار، فقط بیان ببینیم کی درش به آره کی بسوزه. اینا همه شرفه، ولی بریم بزرگامونی ببینیم به چه پایی رسیدن، برای چی رسیدن، از کجا رسیدن. من الان واقعا شرمنده آقای صابر هستم، در حالی که استادان نشستم من دارم صحبت میکنم، من هیچ کس نیستم، هیچ چی نیستم، ولی این مطالعه زیاد بود. 15 سال پیش میرفتم، بعد از 15 سال وقتی استادمو میدیدم میگفتم شما اینو گفتی هنوز تو یاد من هست؟ همیشه میگفت چجوری حواظی یعنی آن آزامر گرفتن چون اینقدر رو مسئله میذاری برو خدا بیانی در لباس همسری همسراتون بیانی در لباس خواهر برادری خواهر برادراتون بیانی من ناراحت میشم که بینم صبح اینجا مجتمع زیاده تا اونجاها گرفته میشه ولی اینجا که به این قشنگیه البته اینو بهتون بگم که میگن جمعیت زیاده نه جمعیت بودش کن جمعیت خیلی اسم آوازه داری ولی همین جاهایی که هست انشالله راه گوشا باشه همینطور که نمیشه راه گوشا خیلی اسم جالبیه انشالله به حق پنجتن راه گوشای همه کسامون باشه همه چیزه باشه من از خدای امام زمان میخوام هر کس که بده در هر لباسی ظلم میکنه بده شده شرش از این دنیا کدا بشه ظلم و ظالم با هم برن سجودامون که توقع نداشتیم فلان شغل بهش برسه رسیده شما ببینید الان خیلی فجایع هست به خود موقع که آدم میره تنش میلرزه ولی انشالله بگیم که اگر از بغل دست بدی آرد شدی فکر نکنیم که مال خودشون بوده نگاه کنی اگر زنی بد شد دختری بد شد پسری بد شد فقط از یه ناحیه نبینید اینا دلشون خیلی ترده بارها شده بینید سر به دیوار گذاشتن های های گریه میکنن در زمان خودش در زمان امام حسین در آورده آقا امیرالمومنین پس اینا پاکن ولی کسیش بهشون نمیگه دل نمیسوزه من بگم موقع که میبینیم ما یه لیسانسه الان یکی به من برخورد که گفت پسر من 24 سالشه چیزه سال دوم رشته کامپیوترش هم هست شما حاضرین دختر بش بدین خدا من دختر من که خیلی بزرگی برایشون مادر بشه ولی خب چرا کسانی هستن که خوبا رو انتخاب میکنن انشاءالله تا دو سالم چه زهر رو میکنه چه من بدم چه طرف مقابل شما بیا زندگی ها رو به هم بس کنیم به خدا اگر این زندگی های زن شوهری محکمتر باشه فسق و فجورم کمتره بلاها کمتره فقط من متوجه خودم نیست بچه من نیست نواهای من توی اجتماع دارم بزرگ بشن بیاین دست به دست هم دیگه بدیم زحمات آقا و آقایون دیگر رو من نمیدونم کی دستن در کار این کار خیر بوده برها میان یه کاری بکنیم که خدا پسندانه باشه قرآن لغلغه زبانی عده شده قرآن رو گذاشتن کنار باید بهتون بگم مگه خودش بیاد انشاءالله قرآن از رو بیاده کنیم ما به نفع خودمون همه کار میکنیم برای اینکه انشاءالله زحمات آقا حساب شده 100 سال زنده باشیم من که نگاه میکنم به عنوان یه برادر یه پسر من نمیدونم چی حیف اون قیافه های قشنگی که در شب مشخصی که شب زنده دارن روزا بیاله میکنم به خودشون حیفه انشاءالله بتونیم بچه ویدیو بهره برداری بکنم تو به خدا دوستاتون رو دعوت کنیم بر محمد آل محمد سلام
خیلی متشکرم انشاءالله شما میکنم تو آشپزخونم وقت بذاری معلومه کنسرتور اینا خیلی متشکرم بحثتون خیلی
بحث من به غذا اهمیت نمیدم اتفاقا شعرامون بهتر میتونیم گول بزنیم شعرهای اول تا شعر دوم سوم رو بچه همون بدتر برای این سلامتی شعرهای خوب و زنهای خوب و پسرها خوب و دخترها خوب بر محمد و آل محمد صلوا
خیلی ممنون
I don't know. I don't know. I don't know.